قبلا هماهنگی نشده بوده اولا. اما فکر میکنم که روال طبیعی بحث این باشه که ابتدا استفاده بکنیم از حضرت اساتید بزرگوار حاجای مشکی و حاجای خسرو پناه یه خلاصه ای از بحث رو اگر ارائه بفرمایید، که هرچند دوستان باز الحمدلله خوبیش این بوده که قبلا بحث شده و کار شده در جریان هستن، نیاز به تفصیل نیست، و یه خلاصه ای از بحث اگر هر یک از اساتید بزرگوار ارائه بفرمایند و بعدش انشالله توی بحثایی که نقد و بررسی هایی که نسبت به یکدیگر دارن بپردازن، فکر میکنم که روال عادی و طبیعی بحث طی خواهد شد، نیازی هم فکر نمیکنم به امثال ما باشه. برای سلامتی این دو بزرگوار انشالله شروع بحث صلوات ختم فرمایید.
انتظار احضا نمیم به یه زندگی
این هستشی اوز رو قبل هسته من باید دیگه با بکنم از این حافظه یه چیز در نشونه که اولا ما این دوله جلس باستی برای بار اول هستش که گروه برگزار میکنیم و حافظه هم اولی نفره که میخواد مدیری بشون هم در این جلس هست اولا بهش نباسیم من داری خدا رو این هستش که خب بپذیرید با
نشه
معمولا مدیری باید یه سری اطلاعاتی از قبل در اختیارش قرار داده بشه بالاخره دیدگاه رو کاملا برگسته تو ذهنش باشه یا تقدر بقیه رسی باشیم اینجور هست معمول اجرا حالا فکر میکنم که آقایون اگه سلام جمع بستشون کنم بکنم
کنم بکنم گوش میکنیم بکنم 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 نوات استقلال کشون و به یه جایی تو اتوبان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
تعجبانی ببخشید اگه اجازه اساتید جناب احمدی باشون ایشون تعریف در دیگه مسئله حضور داشتن ما فکر می‌کنم برای این صورت تعریف مشخص باشه ایشون یه دو تا دیگه
تعریف بدن. خب بفهم
آیا بده وقتی با شما آیا بوجبی
دو تا نظر متفاوت داشتن. به نظر میاد که استاد مشکی معتقدن که با توجه به این که اون چی که از غرب اومده، تکنولوژی، صنعت، همه چیزی که از غرب اومده بر اساس مبانی اونهاست که سکولاریسم هست، به خاطر همین ما بایستی اون چیزایی که میخوام از اونا بگیریم رو اول بیاییم مبانیش رو اسلامی بکنیم، مبانی اسلامیش رو به دست بیاریم، اگه چیزی با مبانی ما جور در اومد اونها رو بگیریم، اگه با مبانی ما نساخت اونها رو نمیتونیم اخذ بکنیم، و همه این چیزایی که الان داریم همین مشکلات رو داره. خود اونها هم مثلا موارد رو اشاره میکنن به این که مثلا موبایلی که ما استفاده میکنیم این ضررها رو داره، اینو به خاطر اینکه اونها نتونستن به همه این مسئله پی ببرن، و مشکل اساسی که مبانی اونها داره اینه که اونها اومدن طبیعت رو تغییر بدن. این فکر کنم اون نکته اساسی باشه که استاد مشکی فرمودن، اونها در فکر تغییر طبیعت هستن، اما ما هماهنگی با طبیعت رو میخوایم نه تغییر طبیعت رو. اون چه که از مبانی اسلامی به دست میاد هماهنگی با طبیعت هست. حالا اگه اینجوری در نظر بگیریم ظاهرا به نظر استاد مشکی از جهت علم دینی این میشه که ما دایرهش محدودتر هست نسبت به اون چیزی که ما الان داریم یا به عنوان علم دینی مطرح میشه، علم مطرح میشه، نمیتونیم همه این علوم رو به عنوان علم دینی اخذ بکنیم. اما نظر استاد خسروپناه اونقدری که به ذهنم میاد ایشون قائل به حد اکثر هستن، یا به نظر خودشون بین حد اقل و حد اکثر بله، که ما همه نیاز نیست که همه این موارد رو اون علوم طبیعی رو از دین بگیریم، حتی نمیشه اینها رو از دین اخذ کرد، بلکه ما مثلا اونی که حالا اونقدر که ذهنم میاد نظرشون نسبت به نظر آیت الله جوادی هم یه اشاره‌ای داشتن تو مباحث خودشون که آقای جوادی معتقدن همه این علوم رو میتونیم از قرآن و روایت به دست بیاریم، اما به نظر ایشون نه، نمیشه همه اینها رو از اسلام به دست آورد، یعنی مبانی اسلامی به دست آورد. حالا نمیدونم اون محل نظام مشخص شد یا نه، اونقدری از مباحث اساتید محترم به ذهنم بود اینجوری بود، حالا نمیدونم تا چه حد درست بوده یا نه.
نقطه تقابل دو نظر در حال مقوله علم دینی هست که جناب استاد خسروفنا علم دینی رو تفکیک کردن بین علوم طبیعی و علوم متافیزیکی و فلسفی. جناب استاد مشکی نظرشون این بود که ما حتی در تکنولوژی و صنعت هم اون چه که ازش استفاده میکنیم بازگشت به اون مبانی نظری و اعتقادی داره، که خب قطعا اون چیزایی که این بحث رو شما کاملا بیان فرمودید که قطعا خیلیش با مبانی ما نمیشه، باید بیشتر مبانی خودمون قرار بدیم. اگر با مبانی شما فکر میکنم نظر اعتقادی حتی اکثری در علم دینه، این ناظر بر جزئیات در زندگی و نوع
تکنولوژی و صنعت و زندگی مدرن. اما استاد خسروپنا مقداری کمتر از این حد رو قائل هستن. حالا الان در محضر تون هستیم برای اینکه استفاده بکنیم بیشتر.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی محمد. خب اولا ما تشکر میکنیم از همه دوستان و سروران که بانی این جلسه شدن که گفتگوی در این باب با برادر عزیزمون جناب استاد مشکی برگزار بشه. خب این بحث ها و مقوله ها گرچه مقوله هاییست که سابقه تقریبا چند دهه داره و در کشورهای مثل مالزی و حتی در کشوری مثل امریکا متفکران اسلامی در این باب سخن گفتند و همایش های برگزار کردند، اما به نظر بنده هنوز این بحث به لحاظ تبیین صورت مسئله خام هست، تا چه رسد به این که ما چه جوابی داشته باشیم و یا اینکه چه دلیل و استدلالی بر اون ادعا اقامه کنیم. هنوز گاهی خود در تبیین صورت مسئله ما دچار بدفهمی و عرض کنم غلط فهمی این مفهوم هستیم. بنده دیدگاهی که در باب علم دینی دارم خیلی خلاصه عرض بکنم که لااقل نظریه حقیقی روشن بشه، بعد وقت معلوم بشه دقیقا کجاها اصطکاک. اولا بنده معتقدم باید بین مقام علم و مقام تکنولوژی و مقام صنعت تفکیک قائل بشیم و نمیتوان این سه مقوله رو در بابش یکسان داوری کرد. اگر دوستان موافق باشن در این جلسه بحث رو به سراغ تکنولوژی و صنعت نبریم. اینکه آیا تکنولوژی اسلامی داریم یا نه، آیا صنعت اسلامی وجود دارد یا ندارد، اینا متوقف بر بحث پیشینی هستن که عبارت از علم دینی. یعنی فعلا صورت مسئله و سوال اصلی این است که علم دینی داریم یا نداریم، اگر داریم به چه معنا داریم. این یک نکته. پس این بحث من ناظر به علم دینی هست، نه تکنولوژی و تکنیک دینی و نه صنعت دینی. در باب علم دینی هم بنده معتقدم به صورت اشتراک لفظی باید این اصطلاح رو پذیرفت، یعنی من یک تعریف واحدی برای علم دینی قائل نیستم که همه علوم رو شامل بشه. یک معنای علم دینی عبارت هست از علوم مستخرج و مستنبت از متون دینی، که عبارت است از عقاید و اخلاق و فقه. طبعا تفسیر و حدیث شناسی هم به این از اون جهت که این سه دانش رو تولید میکنن هم داخل این بحث میشن. معنای دومی که علم دینی دارد، پس اون معنای اول رو من قبول دارم که وجود داره، به عنوان علم دینی میتوان ادعا کرد و فقه رو اسلامی و دینی دانست، اخلاق رو هم همچنین دینی و اسلامی شمرد و هاکذا کلام رو. اما به این معنای اول بنده اعتقاد به علوم انسانی دینی و علوم طبیعی دینی و علوم عقلی دینی نیستم. یعنی معتقد نیستم به این معنا فلسفه اسلامی داریم، یا به این معنا فیزیک اسلامی یا روانشناسی اسلامی داریم. اما حالا که به این معنا فلسفه اسلامی یا فیزیک اسلامی یا روانشناسی اسلامی نداریم، معناش این نیست که این علوم متصف به اسلامی بودن نشن. چرا؟ به معنای دیگری میتونه اینا علم اسلامی و دینی باشن. از اینجا من وارد معنای دوم علم دینی و اسلامی میشن، که مقصود از علم دینی و اسلامی دانشی است که روی کردش و کار کردش دینی و اسلامی باشد. و هاکذا مثلا عالمش اسلامی باشه، یعنی اسلامی وصف به حال متعلق موصوف است. دانشی که روی کردش، اون نوع نگاهی که طبیعتا عالم نسبت به پدیده ها دارد و همچنین کارکردی که علم میتونه داشته باشه، از این جهت تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی. به این معنا من معتقدم علوم طبیعی اسلامی و غیر اسلامی میشن. یعنی من اعتقاد به این ندارم که مثلا گزاره‌ای مثل قانون اول نیوتن یا قانون دوم نیوتن یا قانون سوم نیوتن یا قانون نسبیت اینشتین یا قوانینی که در فیزیک کوانتوم مطرح است یا اون قوانینی که در شیمی مطرحه یا قوانینی که در زیست شناسی مطرحه، نفس خود گزاره ها و مسائل این علوم دینی غیر دینی ندارن. اینطور نیست که بگیم مثلا ای برابر است و ام سی دو غیر دینی است، ما مثلا یه فرمول دیگه‌ای رو باید برای مثلا نسبیت یا مطلق بودن جرم مطرح کنیم تا بشه دینی. پس گزاره ها در علوم طبیعی دینی نیستن، اما نوع نگاه و روی کردی که عالمان دارن به پدیده های طبیعی میتونه دین و غیر دینی باشد. مثلا فرض کنید یه شیمیدانی که داره از عناصر شیمیایی بحث میکنه یا از پدیده های فیزیکی صحبت میکنه، میتونه این پدیده ها و عناصر رو عین ربط الالله بداند، فقیر الالله بداند، فعل الهی بداند و طبعا حرکت در این عالم رو به یک محرک اولی به قول ارسطو یا ابن سینا برگردونه. این نگاه به این عالم طبیعت میشه نگاه دینی. اگر این نگاه نباشد یا نگاه استقلالی به این عالم داشته باشن، این گزارا در واقع این علم میشه علم غیر دینی و سکولار. به عبارت دیگر در علوم طبیعی یک سری مبانی متافیزیکی وجود دارد که این مبانی متافیزیکی نقشی در دینی و غیر دینی داشتن گزاره علوم طبیعی ندارند، اما بعضی مبانی متافیزیکی هستند که نقش دارند، اما نه در گزاره، در روی کرد، در کار کرد. مثلا یکی از مبانی متافیزیکی که در علوم طبیعت اصل علیته، با کسی اصل علیت رو قبول نکنه نمیتونه استنباط و استنتاج کنه. گویا اصل علیت، اصل تناقض کبرای استدلال هر عالمی قرار میگیره. اینا نقش داره، اما نه در دینی بودن یا غیر دینی بودن. یعنی شما چه دیندار باشید یا نباشید، اصل علیت یا اصل تناقض برای شما یک استنباط علمی میاد. اما بعضی مبانی متافیزیکی دیگه دارید، مثل فرض کنید همین فقر وجودی موجودات، این تأثیر داره در علم اما در رویکرد تأثیر داره. پس ببینید، دوباره عرض بکنم، همه علوم طبیعی مبانی متافیزیکی دارن، در این من تردیدی ندارم. یعنی تاریخ علم نشون میده که علوم طبیعی همه مبانی متافیزیکی دارن. من ادعام نیست که مبانی علوم طبیعی مبانی متافیزیکی ندارن، چرا دارن. اما بعضی مبانی متافیزیکی در تولید گزاره علمی نقش داره، ولی در دینی و غیر دینی بودن نقش ندارن، مثل اصل علیت، مثل اصل تناقض. بعضی مبانی متافیزیکی هستن در علوم طبیعی که نقش دارن در دینی و غیر دینی بودن، اما در گزاره و تولید گزاره علمی نقش نداره. ممکنه در انگیزه عالم نقش داشته باشه، ممکنه در نوع رویکرد عالم به طبیعت نقش داشته باشه، در کارکرد اون گزاره نقش داشته باشه، اما در تولید گزاره نقش نداره. مثل فرض کنید اون نگاهی که پروفسور عبدالسلام داره که میگه من از وحدت مدبر مثلا تنبه پیدا کردم به وحدت نیروهای الکترومغناطیسی. این وحدت مدبر نقشی در تولید گزاره وحدت نیروهای الکترومغناطیسی و نیروهای دیگر نداشته، انگیزهی بوده برای این که برین تحقیق کنه و با روش علمی خودش به این نتیجه برسه. تازه گلاشو هم با همین با مبنای غیر از این مبنا به همین نتیجه رسید. ولذا به خاطر همینه که با اینکه پروفسور عبدالسلام اعتقاد دارد به اینکه بعضی مبانی متافیزیکی در انگیزه ها در کار کرده تأثیر داره، ولی به شدت با اون کسانی که قائل به علم دینی به این معنا هستن که ما مثلا میتونیم با این باورهای دینی که داریم مثلا فیزیک جدیدی تولید بکنیم، به شدت مخالفه و میگه اینا کسانی هستن که میخوان جهان اسلام رو کما فی السابق گرفتار عقب ماندگی بکنند. خیلی داغ صحبت میکنه و به شدت نگران از این هست. حالا ما کار نداریم به این نگرانی ایشون. پس معنای دوم علم دینی در علوم طبیعی جریان داره، یعنی مبانی متافیزیکی دینی در انگیزه های عالمان، در رویکرد عالمان، در کارکرد گزاره علمی تأثیر داره، اما در تولید گزاره نایش تأثیر نداره. اینم معنای دوم علم دینی. معنای سومی که علم دینی داره به نظر ما در علوم انسانی است. علوم انسانی اونا هم دارای مبانی هستند، مبانی متافیزیکی هستند، اما مبانی متافیزیکی در علوم انسانی معانی واژه های علوم انسانی رو تعمیم می کنند و طبعا معانی گزاره های تئوری های علمی در علوم انسانی رو هم تعریف می دن. یعنی علوم انسانی به این معنا که مستخرج از قرآن و سنت باشه رو من قائل نیستم. ممکنه گزارهای از قرآن و سنت استخراج بشه، یه گزاره تربیتی از قرآن و سنت استفاده بشه، یه گزاره مثلا، اما اینکه دانشی به نام روانشناسی، دانشی به نام جامعه شناسی، من اینو عرض کنم، وقتی میگم علوم انسانی منظورم علوم انسانی همین علوم انسانی که به هر حال نیاز به روش تجربی دارن، بحث فلسفه و نگاه ما به علوم انسانی دانشگاهی نباشه که فلسفه و ادبیات و تاریخ و اینا هم شامل بشه، نه، علومی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و علوم تربیتی، اینا مد نظر که بعد اینا از روی تأثیر هم میذارن بر دانشی مثل مدیریت، که مدیریت به معنا از این علوم استفاده میکنه. این علوم انسانی علومی هم که فقط با روش تجربی محض به دست نمیان، با اون مبانی در تفسیر پدیده و رفتار انسانی هم تأثیر میذاره. یعنی ما در اینجا در واقع یه روش دیگه‌ای رو به قول دیلتای داریم در علوم انسانی که غیر از روشی است که در علوم طبیعی به کار میره. در علوم انسانی روش تفهمی حاکمه، نه روش تجربی پوزیتیویستی و حتی نه روش تجربی ابطالگرایی، هیچ کدومشون. لذا ما اگر مبانی خاصی درباره انسان، عالم، آدم، خدا و امثال اینا داشته باشیم، نوع پدیده اجتماعی رو به گونه‌ای تفسیر میکنیم که با تفسیرهای سکولارا تفاوت داره. لذا یک کسی مثل خانم نیکی که دیگه میاد انقلاب اسلامی رو تفسیر میکنه، یه جور تفسیر میکنه، ماها یه جور دیگه تفسیر میکنیم، با اینکه یه پدیده بیشتر نیست، چون هر دو با مبانی خاصی به سراغ تفسیر پدیده میریم. یعنی به عبارت دیگر علوم انسانی رو بدون عینک مبانی نمیشه تفسیر کرد و کار علوم انسانی تفسیره و بر اساس اون تفسیر به توصیه میپردازن و البته برای این تفسیرشون هم شواهد تجربی سعی میکنن پیدا کنن. پس بنابراین یک علم دینی داریم که عبارت است از علوم مستخرج و مستنبت از قرآن و سنت، یه علم دینی داریم که عبارت است از علومی که مبانی دینی در بر روی کرد و انگیزه و کار کرد علم تأثیر میذاره، در واقع اون دینی بودن وصف و حال متعلق موصوف نه خود موصوف، و یک دسته علوم دینی داریم که گرچه مستنبت از متون دین نیستند، گزاراش ممکنه تک گزارا مستنبت بشه، اما مبانی دینی در تولید گزارهای علوم انسانی نقش اساسی دارن. همونطور که روش تجربی هم مؤثره، اون مبانی هم تأثیر گذاره در تولید خود گزاره علوم انسانی. این سه معنایی است که من معتقدم علم دینی مشترک لفظی در این سه معنا. وقت دیگه بحث من روی مثلا علوم عقلی مثل فلسفه و اینا نبردم. اگر برحال بحث منحصر شد به این سه دانش، علوم مستنبت، علوم طبیعی و علوم انسانی، این حاصل در واقع نظری است که تغییر دارد.
برای این بحث ها که به هر حال ما برای خود بندم خیلی مفیده که این بحث ها رو تحت اشراف بعضی از اساتید عنوان کنیم که مشکلات یا اگر نظریات بنده داره حل بشه یا کامل تر بشه. بنده به نظرم میرسه که اون نقطه اختلافی که با جناب استاد خسرو پناه داریم بحث همون اول هستش، یعنی راجع به علم دینی اون بحث دوم و سوم، معانی دوم و سوم که فهمیده مشترک لفظی و اون دو معنای دیگر هم گفتم به نظر ما علم دینی هست، اونا رو ما ظاهرا باش فعلا بحث درگیری نداریم. بحث در همون علوم مستخرج از متون دینی هست که آیا علومی که از متون دینی استخراج میشه محدود به فقه و اخلاق یا کلام، یا علوم دیگر میتونیم از متون دینی استخراج بکنیم؟ من تا جایی که به مطالب ایشون گوش کردم دوستان برام الان از حالا به بعد بیشتر بدونیم که دلیل این که ما از متون دینی نمیتونیم علوم دیگر رو به دست بیاریم چیه؟ ببینید یه وقت ما فرضمون هستش که ابتدا پیشفرض هستم داریم که اصلا دین وارد مقوله مباحث طبیعی نشده، بنابراین وقتتون هم نگیرین، دنبالش هم نرین. با این پیشفرض خب ما میگیم اصلا فرضاً قانون اول نیوتن هم اگر پیدا کردیم توی کتاب دینی، این اصلا دینی نیست. حالا یه چیزی گفته شده، این دقیقاً برمیگرده به اون پیشفرض ما و این پیشفرض باید اثبات بشه که چرا ما اعتقاد داریم که اگر یه همچین گزاره در متن دین اومده بود، ما میگیم که این ربطی به دین نداره. مثلا اگر امام صادق در باب طب مطلب فرمودن، ما بگیم که این ربطی به دین نداره. فرضاً امام صادق به عنوانی که عالم به مکان ما یکون هستن این مطلب رو گفتن و این اصلا سبقه دینی نداره. این دقیقا همون پیشورزی که ما اصلا بفهمیم که گزاره دینی چه گزاره ای هست اصلا. یعنی اگه من وارد متن دین شدم، متن دین منظور روایات و آیاته، دیدم در اینها من میبینم اینو بالعیان که امام فرمودن و در آیات میبینیم که یه سری مسائل رو بیان کرده دین، خب به چه عنوان من بگم این گزاره دینی نیست، گرچه توی روایات هم هست، گرچه آیه هم بهش پرداخته. این مطلب اول بنده که اینو باید دقیقا مستند کنیم. به نظر بنده میرسه این بحث برمیگرده به بحث قلمرو دین، یعنی این تکلیفش اونجا باید حل بشه که ما اصلا قلمرو دین رو کجا میدونیم. این یه بحثه. به خاطر همین شما میدونید که مثلا اگر میگیم که ما فقه از متون دینی میتونیم استخراج بکنیم، اخلاق میتونیم استخراج بکنیم، میفرمایید اینها به عنوان علم دینی مطرحند. و اگر فرضاً ما قانون دوم اول نیوتن در آوردیم، یا مثلا یک گزاره راجع به تربیت فرزند در روایت بود، ما اسم اینو علم نمیذاریم، میذاریم گزاره. خب ما در فقه هم همین کاری کردیم، ما گزاره ها رو جمع‌آوری کردیم شده علم. اگه ما وقتی میگیم علم اصول یا علم اخلاق یا کلام، ما به چه عنوان علم میذاریم؟ تو روایت که علم اسمش نبوده که، تو روایت تک گزاره های بودن، ما آمدیم اینا رو به اصطلاح خودمون یه موضوع واحدی برایشون در نظر گرفتیم، بعد اینو در یه قالب به عنوان علم مطرح کردیم. و اینو خود روایت که نمیاد بفهمه که مثلا امام اینجا داره راجع به علم اخلاق صحبت میکنه یا راجع به علم فقه صحبت میکنه. یه گزاره های تک گزاره بوده، ما اومدیم روش کار کردیم، اسم شده علم. خب ما همین کار رو علم علوم طبیعی میتونیم انجام بدیم. یعنی بیاییم تک گزاره های رو از متون دینی به دست بیاریم، چه جزئی چه کلی، بعد از درون اینها یه ببینیم مثلا این چند تا گزاره با یه موضوع هم، اون چند تا گزاره با یه موضوع هم، بعد بگیم آقا اینجا یه علم از متن دین به دست آوردیم. نکته اوله که بنابراین دقیقا به نظر من بحث برمیگرده به قلمرو دین، بحث اول. و بحث دومی هستش که فرق بین علم فقه که شما میفرمایید از متن دین استخراج میشه، اما علوم فرضاً انسانی یا طبیعی استخراج نمیشه، چه فرقی با هم دارن؟ ما در هر دو تک گزاره هایی داریم. بعضا ما اسم اینو گذاشتیم علم فقه، یکی هم گذاشتیم اسم علم اخلاق. و تو شاید خیلی اصلا میگن ما فقه و اخلاق نداریم، یه چیزن، دو تا علم نیستن اصلا. این مطلب اول. مطلب دوم این که اینی که شما میفرمایید که ما فیزیک اسلامی نداریم، شیمی اسلامی نداریم، این یه بحث دومیه. یعنی ممکنه بنده با این نظر شما موافق باشم، یعنی اختلافی که ما با مثلا فرهنگستان داریم یا با نظر جناب آقای جوادی داریم این هستش که به نظر میرسه دین از گزاره هاش یه استفاده های کلی میشه کرد برای هدف علم. یعنی دقیقا میگه آقا اصلا هدف علم باید چی باشه، و یه سری از به اصطلاح کارهایی که ما برای کشف طبیعت میکنیم و قوانین طبیعت اینا رو ممنوع کرده. خب اگه ممنوع کرده یعنی نپردازیم بهش، حالا از دین یه جوری استفاده میکنیم، خب اگر ما اومدیم و بهش پرداختیم این علم دینی نیست. بنابراین ممکنه بنده بیان بگم اگر فرضاً دین تغییر جهان رو مطلوب نمیدونه، علومی هم که در صدد تغییر جهان هستن اینا رو مطلوب نمیدونه، بنابراین اصلا ما فیزیک دینی نداریم. نه به عنوان اینکه فیزیک دینی و غیر دینی تقسیم نمیشن اصلا، به عنوان اینکه اصلا این فیزیک جدید اصلا قبول نداره، مثل علم سحر. اصلا دین میگه علم سحر غلطه، اصلا دنبالش نمی. به عنوان ما مثلا نمیتونیم بگیم سحر دینی یا سحر غیر دینی. به این معنا بنده میگم ما فیزیک دینی نداریم، نه به معنی که مثلا شما به عنوان اینکه نقد آیت الله جوادی دارین که میگن که ما فیزیک دینی داریم چون از متن قرآن میشه استفاده کرد. بنده هم میگم فیزیک دینی ما نداریم طبق مثل بیان حضرت عالی، مطابق با این فرض که فیزیک اومده یک هدفی رو دنبال میکنه، اصلا دینی هدف رو قبول نداره، بنابراین میگه اصلا ما این فیزیک رو بدیم کنار. این مختصر عرض بنده هستش که به نظر میسی که این اگه حالا فرصتی هست شما این دو تا سوال بنده رو فقط روشن کنید برای خود بنده.
اینش که خاموشه.
فکر میکنم اگر حضرت عالی موافق باشید، چون بنده تعریف خودم رو از علم دینی عرض کردم، نه به مبانی این دیدگاه پرداختم و نه به دلائلش و نه به لوازمش، بدون شک این ادعایی که حقیق مطرح کردم مبتنی هم بر پیشفرض انتظار بشر از دین و قلم رو به دین، و هم مبتنی بر پیشفرض چیستی علم. این که من بین علوم انسانی و علوم طبیعی فرق گذاشتم، سرش آن است که بنده در فلسفه علم بین علوم انسانی و علوم طبیعی فرق قائلم. پس نه تنها پیشوردین در قلم رو به دینه، بلکه در چیستی علم باز تفاوت هست و به معنی پیشورد باید تلقی بشه. پس من تصدیق میکنم فرمایش شما رو که این دیدگاه مبتنی بر نه یک پیشفرض، بلکه حداقل دو پیشفرضه، و طبعا ما برای این دو پیشفرض باید دلائلی اقامه کنیم و بعد هم ببینیم این نظریه ما چه لوازم و پیامدهایی داره. اگر حضرت عالی موافق باشید، حالا که ما در واقع سه تعریف برای علم دینی مطرح کردیم و این رو مشترک لفظی دانستیم، یه تعریفی هم صرف نظر از این که به مبانی و دلائل بپردازید، یه تعریفی هم شما از علم دینی بگید، ببینید مقصودتون از علم دینی چیه، آیا تعریف شما با تعریف ما هماهنگ هست یا نه. ممکن شما بگید من تعریف شما رو قبول دارم، اما مثلا نه با مبنای شما. پس اگر از اینجا شروع کنیم شاید بهتر باشه. حالا من بعد به نظرم بریم سراغ مرحله بعدی که پیشفرض ها و مبانی باشه.
بله، بنده از این نظر که فعلا اون به معنایی که شما حضرت عالی برای علم دینی فرمودید، بنده این ستاره قبول دارم که میشه هر سه فرض رو به عنوان علم دینی مطرح کرد، ولی نقطه اختلاف ما همون بحث اوله که آیا از متون دینی میتونیم ما مسائل طبیعی رو به دست بیاریم یا نه.
یعنی عرض میخوام حالا من سوالم از حضرت اینه که آیا شما وقتی میگید علوم مستنبطه از قرآن و سنت، آیا این تعریف رو یه تعریف شاملی میگیرید که همه علوم انسانی و طبیعی رو هم شامل بشود یا نه؟ چون وقتی میگید من هر سه تعریف رو قبول دارم، در واقع نظرتون به این برمیگرده که شما فیزیک مستنبط از قرآن و سنت رو قبول ندارید.
چرا قبول دارم؟ به این معنا قبول ندارم که به نظر بنده میرسی که ما اگر اومدیم ادعا کردیم که دین در مورد کل پدیده های عالم و هدف از این که من برم سراغ عالم و تجربه کسب بکنم اینا رو تعیین کرده، و
من به این معنا میتونم بگم چه علم دینی هست چه علم دینی هست.
من به این معنا که فقط دین بیاد هدف علوم رو بیان کنه، نه گزارای علمی را.
اون بحث دومه. بعد گزارای حد کردن، یعنی اگر ما در متن دینی گزاره دیدیم که در باب عالم طبیعت صحبت کرده، این گزاره دینیه.
بله منم اینو دینی میدونم. اینو منم
این گزاره دینیه. غیر از این اگر ما دیدیم فرضاً یه گزاره در دین نیست،
بله.
اما هدف به نظر من میرسه که ما تو چون سیان و غیبت هم از ما همه روایت هم که ندیدیم، اما دیدیم یه گزاره تو دین نیست، اما هدفی که دین برای علم ترسیم کرده رو بنده توی علمی میبینم توی علمی نمیبینم.
بله
میشه غیر
دینی. شما میگی در واقع علم دینی یه تعریف دیگه پیدا میکنه. علمی دینی که هدفش دینی باشه،
هدفش دین تأیید کرده،
یعنی هدفش از دین از متون دینی مستخرج بشه. بله. و مورد تایید دین باشه.
بله.
خب اشکال نداره. من
و اگرم دین ساکت بود،
بله،
تو طرفه ها، و اگر دین مخالفت کرد اونم میشه غیر دین.
درست.
یه فرض وسط هم اونی که دین ساکت ممکنه باشه، اونو فعلا ما راجعه صحبتی نداره.
یعنی شما در واقع طبق این تعریف علم ممکنه دینی باشه، ممکنه غیر ضد دینی باشه، ممکنه لابشرط باشه.
بله. یعنی ما البته اگر قلم روی دین مشخص بشه این لابشرطی وسط برداشتی میشه کلن ها. یعنی من میام این لابشرط ها میگم این حتما دینیه یا غیر دینیه، مطبق به من نرسیده.
حالا پس طبق این از میخوام این تعریف شما علم دینی با دینی بودن وقت به حال متعلق موصوف میشه. یعنی در واقع در این جهت ما مشترک میشیم. بنده هم اعتقادم اینه که در علوم طبیعی، نمیخوام بگم گزاره طبیعت شناختی در قرآن سنت نیست، یا اگر هست آن رو دینی نمیدانم. انا بحث ما درباره دیسیپلین هست، یعنی دانشه نه گزاره.
بنده عرض کردم هم اول، بله، دانش بحث دانش.
پس شما تا اینجا موافق نظر بنده هستید که از قرآن و سنت دانش فیزیک، دانش شیمی و امثال ذالک از قرآن سنت استنباط نمیشه؟
به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دین هدف این دانش رو قبول نداره. اما به این معنی، اما به این معنی نیستش که
نه.
دین از دین ما... علمی که راجع به طبیعت ما میتونیم بررسی و صحبت بکنیم در نمیاد.
نه ببینید، اینو من نمیگم ما که این فیزیک و شیمی موجود نیست. کلی فیزیک دانشی است که درباره طبیعت بحث میکنه.
ببینید سراغ پزشکی که کمی دیگه واضح‌تره بحث. فیزیک و شیمی نگیم، چون فیزیک و شیمی دقیقاً به نظر من میاد این همون روانشناسی که شما فرمودین که اصلا محصول عالم مدرنه فیزیک همینه. بریم یه علمی رو بیاریم که یه مقداری تحت روشن‌تره.
نه عالم مدرن نیست، برای ما در زمان قدیم هم طبیعیات قدیم داشتیم. یعنی قبل از برای این طبیعیات شفا یا طبیعیات ارسطو یا طبیعیاتی که مثلا همه علم نجوم،
اشکال نداره این بحث، چون ببینید اصلا اصطلاح فیزیک نبوده، این اصطلاح فیزیک
جدیده. طبیعیات شما اسمشو بذارید،
ببین پزشکی بهتره دیگه، یعنی خیلی روشنه. ببینیم در پزشکی،
پزشکی از میخوام خب این پزشکی هم باید یه دانش مصرف کننده از چندین دانش. یعنی مثلا یکی از شاخه‌های علم پزشکی علم ادویه بوده، درست؟ علم
نه، ما محصولش محصولش میکنیم به علم الابدان، علم بدن ها، بدن شناسی، یا بگیم محصولش کنیم به علم ادویه، یعنی چه چیزهای برای بدن مفیده و چه چیزهای درمان میکنه بدن، تو این صحبت بکنیم. آیا ما از متون دینی گزاره هایی داریم در متون دینی که راجبین صحبت کردن یا نه؟ داریم. آیا میتونیم از مجموع این گزاره ها علمی رو به دست بینیم یا نه؟
به نام چی؟
به نام پزشکی.
نه.
داروشناسی.
نه.
چرا؟
با اینکه نمیتونیم.
چرا نمیتونیم؟
نمیتونیم.
چرا؟
شما اگه میتونیم؟
بله.
خب چرا تا حالا نتونستیم؟
چرا نتونستیم؟ کار نشده. این اصلا ببینید نه. این با ترسه. دو تا حرف.
این که کار
الان نخه ادعا دارن کردن. الان شما پزشکی سنتی همین با همین نیروگاه تای نیروگاه مؤسسه امام صادق اینا تحقیقات وسیع رو شروع کردن برای پزشکی اسلامی. من میگم کارم کردیم شده.
این ادعاست.
نه این که ببینید دو تا حرفه، نه 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 دو تا حرفه، ببینید یه بحث نظری ما داریم میکنیم، یه در مقام عمل. آقا ما میگیم فرضاً میگیم آقا نشده، اما کسی کار کرده یا اصلا بیخیال بود تو این جهر.
من توجه دارم که ما دو مقام داریم، یه مقام مقام ثبوت، مقام اثبات، یه مقام اندیشه، یه مقام تحقق. به هر حال علم پزشکی اسلامی به این معنا که از متون دینی استنباط بشود و بشود یک دانش پزشکی در بیاد، نه در دوران تمدن اسلامی که امثال ابن سینا تا حاجی نتی کار کردن تونستن این کار بکنن و و اصلا اعتقاد داشتن
که این ابداعات
نداشتن.
نه نه
نه
اصلا. من از شما سوال میکنم، آیا ما در دوران گذشته
پیدا نکرده از گذشته تا حال، این برای تاریخ داره میشونه.
خب این مطلب اولی که من در قبول
ندارم، نه من از تاریخ نمیخوام نتیجه بگم که نمیتواند، میخوام بگم که فیلسوفان گذشته ما برای پزشکی مثل بو علی سینا مسلمان هم بوده است، دغدغه متون دینی هم داشته، این ادعا رو نکرد. خب خود این یک برحال قلیه مهمی.
خب این مثلا اول بحث
او علی سینا، خواجه نصیری، تا تنها کسی که این ادعا رو کرده غزالی است، اونم در کتاب علمان قسمان از زلان در حد یک شب که دار ادعا رو کرده و رفته چه که ایشون هم پزشک نیست، ایشون هم درباره نجوم و طب ادعا کرده. حالا چون مثال طب رو شما هیچ کنون از یه آلمان ادعا رو نکرد.
اینجا من الان جواب بدم یا
اجازه فرمایید در مقام ثبوتشون
بفرمایید.
نکته دوم یا به تعبیر دلیل دوم، ببینید ما هم دلیل عقلی داریم برای این ادعا، هم دلیل نقلی. دلایل عقلی که اثبات میکنن ضرورت به بعثت انبیا رو،
الان مقام ثبوت داریم
بله دیگه نه جانم، الان دلیل میارم برای این که چرا دین عهده‌دار دانش طب نیست.
میدونم مشخص کنیم که مثلا اولی فرمونی که محقق نشده، یعنی در خواهش تحقق پیدا نکرده.
نه
الان میخواییم راجبه کدوم ایسا؟
نه نه من نه اون که در خواهش تحقق پیدا نکرده، این که بحثش تمام شد دیگه، وارد خارج نشدیم، کار به تحقق نداریم، هم داریم بحث علمی میکنیم. مثلا تحقق داره به خود شما، ممکنه بعدن آقایون بیان تحقق بشه بخشه.
پس شما تو حالا
فهمید؟ بله من در مقام در واقع اثبات مقام ثبوت رو دارم میگم.
مقام اثبات که تمام شد، ما میبینیم که چنین چیزی به عنوان یک علم اسلامی فعلا نداریم، علم اسلامی پزشکی نداریم ما. اما حالا بیان توی مقام ثبوت، آیا میتونیم استفاده کنیم قابل
ایشون دو تا مطلب فرمودن.
من فکر کنم الان این مطلبی بحث تفصیلی بده که ما علم دینی به عنوان اینکه بچه هست دینی داشته باشه داریم
نه علم مستنبت
خب حالا اینو
من
در اصل اینه که آیا پزشکی بوعلی پزشکی اسلامی مستنبت از قرآن سنت هست یا نه؟
بله،
یعنی قانون بوعلی رو وقتی مطالعه میکنیم مستنبت از قرآن سنت نیست، البته از بعضی روایات یه جایی استفاده کرده، اما نه میگه من اینجا تجربه کردم، تحقیق کردم، شواهد علمی میاره برای ادعای خودش. یعنی به عبارت دیگر
همین بحث دیگه همین جا خیلی
حالا یکی یکی من ارزم اگر اجازه بدید.
خب سوم هم بفرمایید.
بله اجازه من سه تا دلیل رو مطرح بکنم. دلیل اول این که پزشکی اسلامی مستنبت از قرآن سنت نداریم، عملکرد متخصصان این فن است که دغدغه اسلامی هم داشتن. یعنی کسی مثل بوعلی سینا و دیگران که در واقع پزشکی برای کار کردن از سلمان و اندیشمندان اسلامی قبل از دوران مدرن، بعد دوران مدرن هم نیست، قبلش و الانش هم همینطور، هیچ کس از عالمان متخصصین فن، چون ما که پزشک نیستیم، اما این پزشکان مسلمان که در دغدغه اسلامی داشتن پزشکی را از قرآن سنت استنباط نکردن. برای خود عملکرد عالمان متخصص میتونی قرینه خوبی برای ما باشه، اینو دست کم نگیرید. دلیل دوم دلیل عقلی است. دلیل اول تاریخ علم، دلیل دوم دلیل عقلی و فلسفی. تمام براینی که برای ضرورت بعثت انبیا ذکر شده، دقت بفرمایید، از فرهانی که فارابی مطرح کرده در آراء اهل مدینه فاضله و بوعلی در الهیات شفا و اشارات تا برسید به شیخ اشراق و خواجه نتی رو تا علامه طباطبایی، همشون این حد وسط رو ذکر کردن که بشر برای رسیدن به هدایت و سعادت از حس و عقل به تنهایی، در واقع حس و عقل به تنهایی نمیتونه انسان به سعادت و هدایت برسه، نیاز به یک منبع دیگه به نام وحی دارد. و از این نتیجه گرفتن و میتوان گرفت که اگر مطلبی با حس و عقل قابل دستیابی، این بشر خودش باید بره دنبالش، این وظیفه دین رو به اتفاق بیان یک نور بگه، نه اینکه اصلا نمیگه ها، بعضی جا میگه، اونم در راستای اون هدایتش میگه. ولی دا عرض میکنم اگر هم یه وقتی گفت منافات به این برهان نداره، چون هدف هدایتگریست، خب برای هدایت انسان ها باید خود ممکن یه مطلب طبیعت شناختی یا مطلب چی هم بگیم.
نمیگم
ارشادی، نه مولویش ارشادی نگید، برای این که از طریق بحث ارشاد مولوی تبیر درست اینجا نیست، چون بحث توصیفه، توصیه نیست. مثلا داره انسان رو توصیف میکنه که مطره بوده، علقه بوده، چی بوده. شما دقت کنید همین آیات یا میخواد ربط انسان رو به خدا نشون بده، ما نطفه رو خرق کردیم، یا میخواد انسان رو به بحث معاد ربط بده. یعنی وقتی میگه آقا چطور ممکن انسانی خاک بشه دوباره زنده بشه، ما تعجب نکنیم، قبلش خاک بودید زنده شدید، خب بعدم اگر مردید و خاک شدید قابلیت تبدیل به انسان شدن رو دارید. پس بنابراین ادله عقلی، یعنی ما حتی یک دلیل عقلی برای اثبات ضرورت بعثت انبیا نداریم، که ثابت بکند انبیا وظیفه دارند به ضروره که پزشکی رو برای ما بگن، بلکه دلائل عقلی که آوردن، حالا نمیخوام یکی که دلال رو بحث کنیم، اما همه دلال بدون استثناء از اون دلال متکلمان که باید باید خالی لطفه تا دلالی که مبتنی بر مدنیان به تب یا اجتماعی زیست اجتماعی انسان، تا اون دلیلی که های مصفا آورده که حد بسش کمال انسان و میگن چون حس و عقل نمیتونه اینو تأمین بکنه پس باید انبیا بیان تأمین کنه. برای سوال اینه آیا پزشکی و حس و عقل نمیتونه بهش برسه؟ چرا؟ تجربه میکنه، تحقیق میکنه، میره دنبالش میره، پس وظیفه اونا نیست بگیر. به عبارت دیگر دلیل ضرورت غیر این قلم را ثابت میکنه. این دلیل دو. دلیل سوم ادله نقلی. شما آیات و روایات رو ببینید، قرآن برای چی آمده؟ انبیا برای چی آمده؟ قرآن برای چی نازل شده؟ طبق تفسیر عمده مفسران از جمله علامه طباطبایی میگه قرآن برای هدایت آمده، نه اینکه آمده باشه همه نیازهای دنیوی ما رو تأمین کنه. تصریح داریم در زیل آیه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء علامه از قرینه هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین نتیجه میگیره که این تبیان لکل شیء یعنی تبیان امور هدایتی. هدایت یعنی اون چیزی که سعادت اخروی ما رو تأمین کنه. حالا سؤال، اگه کسی نداند این رو که مثلا بیماری قولنج چطور درمان میشه و این سعادتش به هدایتش آسیب میزنه، یعنی خدای سبحان روز قیامت ازش آخذش میکنه که تو چرا مثلا این رو یاد میگیری، این گزاره رو مثلا بله یه وقت پزشکی این معلوم شده کشف شده توصیه میکنه، اونم باید دلائل و ذمائم دیگری از با مثلا لازره و لازره را فرستان، بله ما مکلف نشیم به اون توصیه عمل کنیم. عمل به اون توصیه به لحاظ فقهی میشه دینی، اما فعلا بحث روی خود گزاره است. مجموع آیات به روایت جمع بکنید ثابت میشود که قرآن برای هدایت آمده است، نه حد همین نیازه. اما از این نباید نتیجه گرفتید بگید پس یعنی علم ائمه هم مثلا محدود به همین امور هدایتی، نه اون بحث دیگر. من خواهشم اینه خلق نشه بین علم باری تعالی و علم ائمه علیه السلام با آنچه در بیان باطنی و تعبیری قرآن آمده با اونچه که بیان ظاهری قرآنه. من رو بحثمون اینه که برحال دین که قرار ما رو دیندار بکنه که همین دلالت های مطابقی و التزامی داری دلالت مطابقی، این برای هدایت آمده. حالا خدای شما علم نامحدود داره، خب بله ائمه علمشون نامحدوده، علم ماکان و مایکون داره، خب بله ائمه می توانن از این قرآن از باطن قرآن به دلالت های التزامی غیر بیان بالمعنی العام هم برسن، باشه. الان ما هستیم و این کفاس، یعنی ما آدم ها بیش از تبیان ظاهری نمیتونه استفاده کنیم. شما هم بحثمون در فعلا این عصر غیبته. ولی امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور کرد ما هر سؤال پزشکی داشته باشیم از امام میپرسیم. الان ما هستیم
همه از بپرسیم،
نه
چون وظیفه ما مثلا جواب
بدیم، ما هستیم و این قرآن و نصوصی که در اختیار ما هست. وظیفه امام این نیست که بیاد ابتدا به ساکن پزشکی اینا رو بگه، وظیفه‌ش نیست، ضرورت نداره. اما اگر ما سوال کردیم آیا وظیفه نداره جواب بده، باید خیلی ها بین این دو مقوله خلق میکنن. اون که مربوط به هدایت اینا وظیفه‌شون هست بگن، ولی ما سوال نکنیم و گفتن ما الان با همین بین الدفعتین میتونیم به هدایت برسیم. اما حالا فرض کنید کسی به این مقام میرسه که حضرت رو زیارت میکنه، خب از این سوال پزشکی بپرسه، حضرت جوابش میده. ادب در برحال رفتار تعلیم و تعلم اینه که کسی جوابی رو بلده، شخصم قابلیت رو داره که بشنوه، جوابشو بده. وظیفه ندارد بگه ابتدا بسازه، همون سوال گردی ادب تعلیم ابتدا میکنه جواب بده. اون چه مربوط به هدایت بوده پس بیان کرده، یعنی ادله نقلی ما این رو ثابت میکنه نه بیشتر. اگر هست یه دلیل قرآن یه دلیل روایی که ثابت کنه وظیفه نبوت و امامت این است که به پزشکی به ما یاد بده، به ما و پزشکی ها، نه این مطلب علمی رو بگه اما میخواد یه استفاده هدایتگری ببره ها، نه مطلبی که هیچ ربطی به هدایت هم نداره اما وظیفه‌اش هست اولا بذار بگه، نه اینکه باز ما از این سوال بکنیم ها. از این دو تا دو مقام. و اگر کسی هدایت رو معنای بگیره براش که تمام علوم و نیازه بشر رو شامل بشه، باید بگیم پس این دین ناقصه و پیامبر همه کوتاهی کردن، وظیفه و مسئولیت خودشون انجام ندادن. این از این نفی ضرورت میکنه، نه لزوم و حرمت.
بله.
نفی ضرورت
چون عقل و حس میتونه در بیاد به همدش. دلیل فرمودن بود که ادله نقلی وافی به این موضوع نیست. ضرورت برای به طور بیان پزشکی رو بیان
نمیکنه. بله دقیقا همین. تا من جواب بدم آروم آروم احتمالاً میکشه به اونجا، احتمالاً این جلسه دیگه فرصت کافی نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در باب اون مطلب فرمایش اولتون قسم اول فرمودین که محققان ما این کارو نکردن، این دو تا بحث. یکی اینکه ببینیم آیا مثلا پزشکی فرضاً ابن سینا آورده نیست میشه بذاره پزشکی اسلامی مستنبط از دین، چیزی ممکنه ما نبینیم. اما این نفی نمی کنه که ما پزشکی نداریم و این عالمان هم متوجه نبوده. چرا؟ چون شیخ مفید رحمت الله در کتاب اوائل المقالات تصریح میکنن که پزشکی ریشه وحیانی داره و وحی بوده که به ما این مسئله رب داره. نمیاد پزشکی به من بگه مطمئن یا خودمون پیدا کنم، خودش تصریح میکنه که پزشکی ریشه وحیانی داره. این نکته اول. نکته دوم این که شما در روایات اگر اون رساله اهلیجیه امام صادق رو ملاحظه کرده باشین، ایشون اصلا مناظره وقتی میکنه با اون عالم هندی برای اثبات وجود خداوند، میفهمن شمایی که پزشکی بلدین از کجا فهمیدی که فلان بیماری اگر دارید 10 گرم از اون دارو با 20 گرم از اون میگیری مخلوط کنی بخوری خوب میشی؟ این نیست مگر اینکه قبل از این وحی اومده به شما یاد داده و شما فهمیدید، گرچه الان فراموشتون شده. این دقیقاً رو یه تصریح داره میکنه امام توی این روایت که این پزشکی و این داروهایی که شما میبینید که بلدین که چی برای چی خوبه، گرامش هم بلدین، گرچه الان قفلت پیدا کردن یادتون نیست، این ریشه دینی داره و اصلا پیغمبر رو و از طریق ضعب پیغمبر به شما ها اومده رسیده و تو حالا یادتون رفته. بنابراین این که ما فنی اگر نداریم این دلیل نمیشه. اتفاقا اگر ابن سینا هم فرضاً ادعا بکنه، فرض بگیریم که بنده با تجربه و اینا به دست آوردم، این جواب امام صادق به ابن سینا هم میتونه بده.
که از کجا شما میدونید که تو این همه دارو و این همه بیماری برای این بیماری از استخدوس 10 گرم بگیرید، از اندام رازیانه 20 گرم اینا رو قاطی کنید با هم دیگه بخورید خوب میشین؟ از کجا شما فهمیدید؟ این مطلب اول. مطلب دوم در باب براهین ضرورت بعثت. بنده تمام براهین ضرورت بعثت رو مطالعه کردم، جلسه مفصلی خدمت جناب استاد سیادی حفظ الله داشتیم تو گروه معارف و بنده تمام این براهین رو نقد کردم و هیچ کدوم از این براهین رو بنده قبول ندارم. یه برهانی خود بنده آوردم برای نیاز به دین و خدمت جناب استاد سیادی مطرح کردم. اونجا بحث شد، نزدیک 2 ساعت بحث شد، دوباره جلسه بعدش هم بحث شد. اون چیزی که ماحصل اون جلسه بود این بودش که هم جناب استاد فریدی هم دیگران دلیل بنده رو پذیرفتن. اون حالا مکتوب کردم، اگر حالا خواستین بعدا خدمتتون عرض میکنم. ماحصل دلیل بنده اینه، دلیل فعلا نمیخوام عرض بکنم. دین در باب نظام عالم میخواد صحبت کنه و نظام عالم رو بنده و شما نمیتونیم بفهمیم و سعادت و هدایت هم مخصوص به سعادت و هدایت اخروی نیست، بلکه برای سعادت و هدایت دنیوی ما هم دین صحبت داره. یعنی سعادت و هدایتی که ممکنه یه نفر بگه فرضاً دین اومده یه مطلبی گفته به هدایت اخروی منم کار نداره، بشه جهنم منم کار نداره، اما دین اومده بیانی برای نظام عالم آورده که این نظام عالم شامل هم عالم دنیا میشه هم عالم آخرت یا ماورا، برای هر دوشته حتی بدون نه برای ارتباط با هم گفته و حتی گزاره هایی داره که ممکنی گزاره رفتی با آخر نشته باشن ولی برای سعادت دنیا شما محصر باشن. این هم دین گفته، یعنی شما گزاره هایی در دین، حتی فقه شما میدونید فقه مسلمن، شما میگید فقه از متون دینی استخراج شده، گزاره های فقه گزاره های دینی. این که دست ما منده آب بکشم، این چه رفتی داره به بهش جهنم من؟ حتی قربت هم نمیخواد، واجب توسلی هم از تعبدی نیست. کافر هم اگه آب بکشه آب کشیده شده، بنده ما بکشه آب کشیده شده. این برای کافر هم مفیده، برای بنده هم مفیده، برای هر دو مفیده. حالا مثالای خیلی زیادتر بنده دارم اینجا، فعلا نمیخوام واردش بشم. اونی که دین میخواد بیان بکنه اینه که نظام این عالم رو خداوند میخواد بگه. در این نظام عالم هم دنیا درش لحاظ شده هم آخرت، و گزاره های هم در فقه ما داریم که فقط مربوط به دنیا هستش، اصلا به آخرت کاری نداره. و معلومه که دین نگاهش به سعادت دنیوی بشر هم بوده، یعنی افعال بشر داره که این افعال اگر انجام بده بی ربط به آخرت هم هستن، اما چون برای دنیاش مفیده گفته دین. به خاطر همین هم هستش که در این دلیل عقلی که شما بیان فرمودید اصل ریشه برمیگرده به همون بحث قلمروی دین. اون باید حل بشه که ما واقعا قلمروی دین کجا میدونیم، یعنی یک دلیلی بیاریم، دلیل نیاز بدیم که در اون دلیل قلمروی دینم مشخص بشه که کجا هست. و این که فرمودید که حس و عقل به تنهایی میتونن، همه حق همینجا مطلب مشخص میشه. حس و عقل حد اکثر کاری که بکنن یک شناخت جزئی نسبت به یک امر جزئی پیدا میکنن، اما نسبت به کل عالم و ارتباط این آب ریختن من توی لیوان با کل عالم نمیتونن پیدا کنن و حس عقل تو اینجا ناتوانه. این راجب بحث عقلی که مطرح کردیم، بنابراین این باید اثبات بشه که اصلا این هدایتی که شما میفهمید برای هدایت و سعادت اومده، این هدایت شما محصول میکنید به هدایت اخروی، این قابل تأمل. نه من هدایت رو شامل امور دنیاوی هم میدونم، نه هدایت اخروی، دین برای هر دو شما. و اما مطلب سوم که فرمودید راجع به ادله نقلی آیات و روایات، این که دیگه اگه شما میخواین منظور این هستش که مثلا دین اومده سریع بگه آقا بنده راجع به پزشکی صحبت کردم، خب این که نیست. اما آیاتی ما داریم که دقیقاً نشون میده، یک هم آیه هم روایه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. الله متواضع میفهمن اینجا ذکر منظور دینه، چون به قرینه مقابل قبلش. فمن اتبع هدایا فلا تزل ولا تشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا. این ذکر یعنی دین، اعراض از دین معیشت زنک یعنی سختی تو دنیا میاره. و نحشره یوم القیامه اعما، یعنی یه اثر دنیوی داره یه اثر اخروی. اثر دنیویش اینه که شما تو زندگیتون مشکلات متعدد پیدا میکنید، اثر اخرویش اینه که شما پول محشور میشید. این دو تا اثره که هم نباید رفت داشته. معیشت زنگ، بنده اگر تو زندگیم مریضی های متعدد بگیرم درمان بلد نباشم بکنم، لاعلاج برم سراغ تو طبیعت، اتفاقات طبیعت بندازم که طبیعتم فاسد بکنم، چون نمیدونم مثلا چیکار باید بکنم، مریضی، فساد طبیعت و امور دیگه‌ای که توی امور دنیوی من هست، حتی وقتی که دقیقاً مسائلی مثل کفتن دست دزدانه که مربوط دقیقاً به امور دنیوی هست، اینا رو من اگر نکنم دزدی زیاد بشه، فحشا زیاد بشه، این معیشت زن که تو عالم دنیاست، کاری با آخرت نداره. نحشه رو یوم القیامت اما یه داستان دیگه ایه. این مال عالم دنیاست. بنابراین تو عالم دنیا دین بیان داره میکنه و حضرت آدم خطاب داره خداوند میکنه که اگر از دین من اعراض کنی بذاری کنه تو عالم دنیا مشکلات پیدا میکنه. و اگر دین منو قبول کنید، حتی کسی که کافره، اگر دین خدا رو بپذیره و دستوراتی که ما دنیا آخردم کار نده، آقا صدقه بدید دفع بلا ازتون میشه، دست دوز قطع کنید دوزیتون کم میشه، تو عموم اجتماعی اینا رو، حتی اگر کشورهایی که 100% سکولارن، دینم قبول ندارن، اینا رو بدون قربتن الله عمل بکنن، تو دنیاشون سعادت پیدا میکنن، آخرت ندارن، آخرتشون خرابه، اما تو دنیا سعادت پیدا میکنن. این معیشت زنگ رو پیدا نمیکنن. اما بله، دین یه سری دستوراتی داره در ارتباط با آخرت، قصد قربت، اون اگه انجام نداره نحشه رو یوم قیامت اعما سر جاش هست، اما دنیاش آباد میشه. برای همین به نظر من اگر همین مسائلی که ما توی فقهمون داریم، مسائل دیاد، حدود، مسائل اجتماعی اسلام، اینا رو اگر کشور غربی بین رعایت بکنن بدون اعتقاد به خدا و دین اسلام و قربت الله، اینا مسلم سعادت دنیایی پیدا میکنن. جناب شما میبینید خدا پیغمبر میفرماید که کسی اگه کافر باشه صدقه بده دست بلا ازش میشه، قیامت هم هیچی نداره، میره جهنم چون کافر بوده. اما تو عالم دنیا اثر خودشو میذاره، دست بلا ازش شده. و از این جور قسمهای روایت اینجوری ما فراوون داریم. این معلومه دین دخالت داره میکنه، تو امور دنیای من داره دخالت میکنه. روایت ما شما میفهمید که این دو گزینه رو باید با هم تفکیک کرد، که آقا این که از امام سوال بکنن و جواب بده، و این که امام خودشون ابتداعا بحث بکنن به بگن. چقدر ما روایات داریم که امام ابتداعا بحث کردن. این حدیث ارباب مأمون چیه که حضرت علی میفرماد به اصحابشون بیان بشین تو مسجد، من میخوام 400 تا مطلب بدم بگم که به در دنیاتون بخوره و آخرت. میگن خورما بدین بچه‌تون بخوره دندوناش سفت بشه، چه ربطی به حضرت علی داره؟ بگین کسی از این سوال نکرده، خود حضرت داره ابتداعا بیان میکنن. شخصی میاد خدمت امام باقر، امام باقر به ایشون میفرمان که همین روایتی که ایشون آقای موسوی برای من یه جلسه آوردن و از این روایت زیاد دارید، که اتباع شما راجع به شام شب چی میگن؟ که اتباع میگن که شام شب نباید بخوریم، که اتباع هم اشتباه میکنن، حتما باید بخوریم. خب چرا تو به امام باقر داری حرفو بزنی؟ اصلا کسی از امام باقر سوال نکرده که امام باقر بخوان جواب بدن. ابتداعا حضرت داره بیان میکنه. آقا ما داریم که پیغمبر مدام میگن جبرئیل مدام به من سفارش کرده اومده که حجامت بکنم. حجامت چه ربطی به دین داره؟ به جبرئیل داره بیاد بگه؟ به پیغمبر ربط نداره. چرا اینقدر میگن سفارش شده که حجامت بکنم؟ مرد اومده بگه حجامت بکنم. این نه به بهش ربط داره، نه به جهنم ربط داره، به هیچ گونه ربط نداره. ابتداعا هم داره بیان میشه، کسی سوال هم نکرده از پیغمبر، از امام سوال نکرده، اصلا وحی جبرئیل اومده گفت. و از اینا ما زیاد داریم. و مطلب آخری که میفرمایید که اگر ما میگیم دین ما کامله و پیغمبر اینا رو نگفته، کوتاهی کرده، اتفاقا تمام بحث امامت همینجا مطرح میشه. دین همه اینا رو داره اما همه رو بیان نکرده. مگه دین همه مطالبش رو گفت؟ مگه پیغمبر تمام مطالبش رو گفت؟ مگه ما زمان پیغمبر، یه مثال فقط میزنم بقیش بعدا
مثل مدینه میدونیم در زمان پیغمبر مگه پیغمبر مردم خمس میگرفتن؟ آیه خمس ما داریم ولی پیغمبر خمس نمیگرفتن، خمس بر مال نمیگرفتن. زمان امام صادق بودن خمس هم بده. ما داریم روایتی که حضرت امام زمان که تشریف میارن ایشون خیلی مطالب دین رو بیان میکنن و اصلا امامت معناش یعنی این، یعنی اون چیزی که پیغمبر داشت منتقل کرد به امام، همش هم نگفته، امام باید بگه. و اصلا ما منتظر ظهوریم برای اینه، برای اینکه اگر من میگم دین با امامت کامل میشه یعنی همین، یعنی اگر امام نباشه دین کامل نیست. یعنی پیغمبر همه افراد نزد، تبیین میخواد دین، خیلی شو تبیین نکرد پیغمبر، گذاش بوده امام بعدش، امام بعدم گذاش امام بعد. خیلی ما تیستیدیم داریم که اصلا بیان نشده و گفته نشده. و اگر ما بگیم که دین کامل شد با خود وجود پیغمبر و گزاره پیغمبر گفته، خب دیگه امام میخوام چیکار میکنیم؟ داریم میرسیم دیگه به این حرف. این مطلبی که شهید متحد و خاتمیت مطلب میکنه که به نظر من قابل تأمله، که میفهمن که تو خاتمیت حرف همه تقریبا میزنن که آقا چرا دین اسلام خاتم شده؟ چون گزاره های کلی در به اصطلاح در دین وجود داره، از جان گذشته نداشتن. خودمون که از این گزارهای کلی استنباط کنیم مسائل جزئی رو. اگه اینجوری که خب از من منتظر امام برای چی؟ خود فقها هم استنباط میکنن دیگه، این همه گزارهای کلی از من جزئی استنباط میکنن، پس امام میخوام چیکار؟ دقیقاً این یه ارتباط وثیق این بحث با امامت داره. این اگه ما بخوایم مفهوم امامت رو خوب بشکنیم و باز بکنیم، اصلا دین بدون امام کامل نمیشه و الان هم دین ما کامل نیست. دین کامل دست امامه، هنوز هم نیمده به ما بگیم. ما الان فعلا میگیم دین ما کامل منطقه با امام نیست، امام قایبه، همه حرفان هم نزده. این که تو روایت هستش که از اول جهان خلقت انسان تا زمان امام زمان دو حرف علم اومده، اون دو حرف علم هم پیغمبرا گفته نه بشرا، که همه امروز تفسیر میکنن که تحصیب تکنولوژی میکنن. روایت داره پیغمبران دو تا حرف علم گفتن نه مردم، و 25 حرف دیگه رو خود امام زمان میاد میگه، یعنی دین دیگه. یعنی 25 حرف دیگه ای که ربط به دین و سعادت و هدایت انسان هست دست امام زمان نگفتن. بنابراین ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم که چون پیغمبر نگفتن پس بنابراین تو دین نیست، و اگر بگیم تو دین هست پیغمبر نگفتن کوتاهی کردن. اصلا مثل کوتاهی نیست، پیغمبر برده امام گذاشته. اگه امام نبود ما میگفتیم خدا کوتاهی کرد، پیغمبر کوتاهی کرد. اما وقتی بنده حرفای دارم میگم آقا بنده ایشونو گذاشتم، بقیه حرفم ایشونه، هزار باب علم باز شد برای ایشون کرد، هر هزار تا هزار تا باب باز شده. یعنی چی؟ یعنی که 1,000,000 باب بنده نگفتم ولی ایشونه. اینی که این بحث که مطلب آخری که فرمودین که پیغمبر کوتاهی کرده، نه کوتاهی نکرده، با امامت کامل میشه دین و کوتاهی مثلا معنای پیدا نمی کنه. این مجموعه بحث بنده میشه. خیلی ممنون.
استفاده کردیم
های همون چمپیون.
خب من رو جزئیات فرمایش تنز تالی نکاتی دارم، ولی قبل از اون یه پیشفرض به نظرم ناسوابی از تالی از دیدگاه بنده در ذهنتون هست که قبل هم رفقا گزارشی از نظری شما میدادن، همین بود که انه مثلا بنده معتقد به قلمرو و حد عقلی دینم و معتقدم دین اومده فقط سعادت و نجات اخروی انسان رو تأمین کنه و برای دنیا هیچ برنامه‌ای نداره، که انه مثلا ما سکولار هست. جایی از تن نگید که رفتار با ویژه گرفتارمون نکنه به درها
رفت شد.
ما قطعا از تباز میکنیم که همچه عقیدهی نداریم و درها منشتان هم دلالت داره، اما نظری حد اکثری این که میخوان از قرآن سنن همه نیازهای بشر رو استخراج کنن، این رو هم نمیپذیریم. من معتقدم بین نظری قرآن رو به حد عقلی که معتقد از دین آمده فقط برای مثلا آبادانی آخر تو کاری به دنیا نداره، با اون نظری که میگه دین اومده تا همه آبادانی دنیا رو تأمین بکنه، یه نظر معتدلی هم هست که معتقد دین آمده است تا سعادت اخروی رو از طریق سعادت دنیوی تأمین بکنه. یعنی من معتقد یا ربط این دو هستم و معتقدم اون چه که امام درباره دنیا فرمودن و فرمودن که شما هم نمونه‌ای کردید، اینا هم نمونه‌ایه که به سعادت دنیوی که منشأ سعادت آخری مربوط میشه و اصلا عقیده ندارم که اینا فقط برای سعادت دنیویه و ربطی به سعادت آخری نداره، چون در واقع شما برای ادعا که استبعادی به جای استدلال کردید، گفتید که مثلا صدقه دادن که رفع بلا میکنه، این برای دنیا هیچ ربطی به آخرت نداره. چی گفت؟
نه من نگفتم.
چه بسا اینا آثار وضعی اخروی هم داشته باشن، ما اطلاع نداریم. حالا یه اثر وضعی دنیویش امام فرموده،
اینا بنده نگفتم.
حالا اگه شما نکات رو عرض کنم، پس این نکته کلی بحث بنده که بنده بهش هاش اعتقادم نداری، مثلا امثال بازرگان متأخر یا سکولاران نیست، اونجا بدن در دین برای دنیای ما هم برنامه داره. و این نمونایی هم که احکام اجتماعی اینا ذکر شد، اینا بله خب فقه ما فقه اجتماعی است، برای فقه احکام فردی و اجتماعی هم داره. شما برای اثبات طب اسلامی دارید تمسک می‌کنید به احکام اجتماعی و فقهی اسلام، چه ربطی داره؟ حالا یه چند تا نکته جزئی هم عرض بکنم. فرمودید پزشکی ریشه وحیانی داره، سلام میگم. مگر ما سوالمون این بود، سوال اینه آیا از وحی میشه دانش پزشکی استخراج کرد یا نه؟ شما در برای اثبات این ادعا میگید ریشه وحیانی داره، همه علوم ریشه وحیانی داره، ولی بعدها این ریشه که تبدیل شد به یک درخت، آیا تجربه بشر، عقلانیت بشر نقش داشته یا نداشته؟ مثل اینه که فرض کنید امیرالمومنین یه مطلب درباره ادبیات عرب فرمود کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مجرور مجرور، یه جور جمله گفت و بعد رفتن دیگه دانشی استخراج کردن. سوال اینه تمام این گزاره‌ای که در مثلا علوم ادبی هست همه رو امام فرموده، یه ریشه های وجود داره برای پزشکی هم اینا فرض بپذیریم اثبات نمی کنه دانش پزشکی اسلام، ولی به این معنا باز اسلامیت وقت به حال اون ریشه است نه وقت به حال دانش. بحث ما درباره اینه که اسلامیت وقت به حال خود دانش پزشکی باشد نه متعلق ماست. روایت امام صادق رو من باید ببینم، چون شما تقریبا نقل به مضمون کردید، ببین امام چی فرمود. حالا صرف نظر بحث سندیش و اینا که نمیخوام وارد این مقوله بشیم، بعد روایت رو دید ببینیم امام چی میخواد بگه. و واقعا امام داره میگه که این پزشکی که از عناصر رو جمع کرده و داروی ساخته، تک تک این گزاره‌ها رو از وحی گرفته یا نه خدای سبحان به او الهام میکنه، برای هر عالمی هر حرفی میزنه حتی یه عالم کافری، همه اینا تجلی الهیش، اینا بحث حل بحث نیست و امکانه. این که شما فهمید امام صادق فرماید این حرفا رو، این تحقیقات علمی رو از کجا به دست آوردید؟ خب اون طبیب میگه که از تجربه. به امام صادق جواب میده میده از تجربه، یه من رفتم تحقیق تجربه میگردم این از چی رسیدم. من اصلا این مطلب رو در هیچ کتاب وحیانی و دینی نیافتم، رفتم تحقیق کردم با روش تجربی رسیدم به این که این دارو این اثر رو داره، اونقدر تجربه کردیم تا رسیدیم به این مطلب، هیچ منشأ وحیانی هم نداره. این جواب امام صادق علیه السلام میده، اینکه جواب نشد که شما بگید امام صادق میده، این اشکال به بو علی میگیره، بو علی هم همون جواب امام صادق شما البته نه امام صادق ما قیم. فرمودید برای این ضرورت به اصل انبیا رو قبول ندارم، ایش کدومو نقل کردم استفاده میکنم. فرمودید دلیل دیگه ای دارم اثبات میکنه که دین برای کل نظام عالم دنیا و آخرت آمده. خب این ادعا به نظرم چون در مقام تلقی دلیل نبودید، خب انشاءالله بیارید استفاده میکنیم، میشه اصلا با همون دلیل هم به جریفه بحث کنیم. این که فرمودید این واجبات توسلی اینا از گزاره دین ناظر به دنیا هیچ ربطی به آخرت ندارن، قطع داری که ربطی ندارن؟
من
قطع دارم که دارم.
ادعایی شده بود که فرقن نمیخوام ارتباط را قطع کنم، اگر به این دنیا هم اقتصاد پیدا کند این دنیا را آباد میکنه.
نه
رو...
ببینید این که بحث قبلی بود از خیلیم تو خلم رو بگیم، ما که اعتقادمون این هم هست که اگر احکام فقیر و غربی هم پیاده کند ولی دنیا، اما سخن در این است که آیا برای آبادانی این دنیا فقط این احکام فقهی کفایت میکند یا ما نیاز به تحقیقات تجربی و تحقیقات میدانی هم داریم؟ محل بحث اینجا
اینجا اول کلام که آیا آبادانی دنیا مطلوب دین هست یا نه.
بله محل بحث همین. اولا اشکال من اینه که از کجا ثابت میکنید که دین آمده که دنیای ما رو صرف نظر آخرت آباد کند بدون نیاز به تجربه و تعقل؟ ببینید فرق من و ایشان در اینه، بنده که ادامی نیست که احکام اسلام برای آبادانی دنیا نیومده. یعنی اگر فرض کنید دولت سکولاری رباخاری نکنه وضع اقتصادیش آباد میشه، یقینا اثر دنیوی داره. اما اینکه این اثر دنیوی هیچ ارتباط اخروی ندارد من اینو قبول ندارم. یک. دوم اینکه ادعا بشود که ما برای آبادانی دنیامون فقط آموزهای دینی کافی هست، اینم من قبول ندارم. اما معتقدم روشهای عقلانی و تجربی هم لازمه. شاید از اون شواهد فراوانی هم در روایت داریم که پیامبر ائمه استفاده کردن. در یه جنگی سلمان فارسی پیغمبر عرض کرد ما در ایران وقتی با دشمنان می جنگیدیم از منجنیق استفاده می کردیم، اجازه می دید استفاده کنیم؟ از خواهیم چیز خوبی بیارید استفاده کنیم. سلمان فارسی منجنیقی رو که تجربه شده بود به پیغمبر عرضه یا پیغمبر تجربه رو قصه خندق رو در جنگ خندق خواست پیشنهاد سلمان بود. نمونه متعددی من تو کتاب گفتم مسئله آوردم که از روش‌های تجربی استفاده می‌کردن، امام هم تصدیق می‌کرد، تأیید می‌کرد. معلوم شد این روش‌ها اعتبار داره، خود جیت داره. پس دو بحثه، یه بحث این است که آیا برای آبادانی دنیای ما اسلام احکامی داره یا نه؟ بله. آیا همین احکام کافی برای آبادانی همه دنیای ما؟ نه. ما باید از عقل و تجربه هم استفاده کنیم. فرمودن این دلایلی که برای دولت به سطح انبیا آمده برمیگرده به قلم رو بدین، برعکس قلم رو بدین از این دلایل بیرون میاد. یعنی اینطور نیست که ما قبلا یک ادعای داره قلم رو دین داریم بعد بر اساس اون پیشورد داریم دلیل میسازیم. نه، دلایل عقلی قلم رو بدین ما رو تعمیم میکنه. از اگر شما این کار رو بدین گرفته دور میشی. یعنی شما از قبل مشخص که قلم رو بدین قلم رو به حد اکثری است، بعد یه جوری دلیل بتراشید که سراغ باباش ناتمام باشه، فایده نداریم. دلائل بر نمیگرده به قلم رو بدین، قلم رو بدین از دلائل زاییده میشن. فرمودن حس و عقل درک جزئی دارن نه کلی، کل نظام عالم نمیدارن. اولا عقل همیشه خوندیم و برهان هم داریم که به کلیات میبرد. اگر منظور ایشون این است که حس و عقل رو هم دیگه کل نظام هستی رو نمیتونه برای ما تن به شناساند، این حرف درست نیست. ولی ما به همین دلیل میگیم محتاج وحی. خب دقت کنید، ضرورت بعثت انبیا برای ضرورت بعثت انبیا به خاطر همین میگم ما محتاج وحی. چون دارید با همین دلیل ثابت میکنید که بگید آقا حس و عقل کافی نیست. خب ما میگیم کافی نیست، شما ثابت کنید که حس و عقل رو نیازی نداریم. این که شما نتیجه بگیرید حس و عقل رو درک جزئیه نمیدونه کل نظام رو به دست بیاره پس نیاز به وحی داریم، خب این همون دلایل ضرورت بعثت انبیا، همونیش که فلسفه ما همیشه گفته.
شما دلیلی بیارید که بشر بدون حاجت به عقل و تجربه و تحقیقات علمی دنیاشو میتونه سعادتمند بکنه فقط به وسیله وحی، که دلیل عقلی بیارید. این دلیل به نظر ما فکر کن گزارشی فرمودید کافی. پس عرض کردم هدایت محسوب به امور اخروی نیستی که گفته شد، اما این آیه شریفی که استدلال بهش شد، من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، خوب دقت کنید یه بار این متن صوتی رو پیاده کنید چون جناب استاد ملاحظه بفرمایند. ایشون از این استدلال نتیجه گرفت یه عکسی رو که هر جا معیشت زنکایی هست معلوم میشه انسان از قرآن استفاده نکرده. قرآن اینو نمیگه، قرآن میگه من اعراض عن ذکری، به همون تفسیر علامه، یعنی هر کسی از قرآن اعراض بکند فإن له معيشة ضنكا، درسته. اما هر دین، اما هر کسی معيشة ضنکایی داره دندون درد گرفتتش، آرامش نداره، چی به خاطر اینی که از وحی فاصله گرفته؟ خب نه، آیه نمیخواد اینو بگه، نه حالا باشه فعلا دارم آیه رو بررسی میکنم، آیه داره میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، نه اینکه فان له معیشة ضنکا مثلا اعرض عن ذکری من کارم معیشة ضنکا اعرض عن ذکری، این نگفته قرآن. از کجای این آیه اصلش رو نتیجه گرفتی؟ این نکات هم عرض کردم، اگه غربی ها به احکامشون عمل کنن سعادت دنیا پیدا میکنن، باید باشه که نیست، الان هم دارن عمل میکنن، از قضا این تأمین اجتماعی هم اینو دارن، همه آموزهای دینی است که ما عمل نمیکنیم رو عمل میکنن، میگه به هر حال بیمه بیکاری هست ولی یعنی آموزه دینی ماست، اون البته از دین نگرفتن، تجربه بهشون نشون داده و عمل میکنن به این آموزهای دینی که تجربه هم تایید کرده. بله موافق هم میشن. فهمو بعضی موارد ائمه آمدن ابتداعا نکاتی رو فهمدن، خورما بخورید اندوناتون صرف میشه، اولا اینکه ابتدا فرمودن، من دیدم این روایاتو که بعضی روایات نقل ابتدایی نیامده سؤال سائلی بوده یا هر چیزی، اما مگر بنده عرض کردم هیچ مطلب علمی و هیچ مطلب پزشکی رو امام ابتدا نباید بگه، عرض کردم میتونه ابتدا باید بگه برای اثبات امامت خودش، برای اثبات اعجاز علمی، برای اثبات اعتقاد، برای اینکه مردم ایمان بیارن، با ثمره هدایتی داره. اما اینکه امام ابتدا به ساکن بیاد همه علوم رو بگه که ولو نقش هدایتی هم نداشته باشن، دلیلی نداریم. و نکته آخری رو عرض کنم که به نظرم آیه اشکنم خدمتون آیه مشکی خلط کردن بین علم امام و دین، که من اصلا بین علم امام و دین خلق نکنیم، و به نظرم یه تناقضی در فرمایش ایشون بود. ایشون فرمود آقا همه عقاید دین رو ائمه پیامبر نفرمودن، ائمه هم نفرمودن، این که تکامل امامت در تکامل دین در فرقه امامت رو من قبول هم دارم، اساسا تو همین دکترین مهدوی سال گذشته موضوع مقاله من همین بود، تکامل عرض کنم امامت در پرتاب دکترین مهدویت و تکامل دین در پرتاب امامت، اینو ما این نظر شما کامل قبول دارم که پیامبر همه عقاید دینی رو نفرموده، بخشی رو به امام فرموده، تو تا برسی به امام. ولی سوال اینه، یه وقت شما میگید آقا امام زمان سلام علیه که ظهور کرد، آیا کل نیازهای دنیوی ما رو تأمین میکنه؟ یه وقت بحث اینه که الان با این قرآن و سنت ما میتونیم همین نیازهای دنیویمون رو تأمین کنیم یا نه؟ ایشون از یه جهت میگه بله ما علم دینی داریم، یعنی پزشک دینی داریم، از یه جهت دیگه ایشون ادعا میکنه که امام زمان که آمد میگه با این که تفاوت تناقضه. به هر حال حالا که فعلا امام زمان در دوران غیبت به سر میبره، سوال اینه آیا با همین قرآن و آموزهای دینی ما میتونیم تمام نیازهای میتونیم یه پزشکی اسلامی داشته باشیم از قرآن سنت ما استنباط کنیم یا نه؟ طبق این بیان نه دیگه. چرا؟ برای اینکه امام زمان باید بیاد که بگه تکمیلش کنه. باشه سلم نما اونو میپذیریم
تکمیل
اب نداره. ما امام زمان که آمد، اگر امام زمان هم نگه اونقدر ازش ما سوال میکنیم تا بگه و پزشکی اسلامی درست بشه. فعلا بحث اینه در این دنیا با همین قرآن سنتی که در اختیارمون هست، آیا پزشکی اسلامی داریم؟ دانش پزشکی اسلامی، دانش فیزیک اسلامی، دانش شیمی اسلامی داریم؟ فقط داریم. دلیل چیه؟ این ادله دلیل عقلیتون که واضح نشد که ما بفهمیم، نقدتون رو هم بر دلایل عقلی دولت بسندم بیاد نشد. این دلیل های نقلی هم که ذکر هیچون که دلالت نداره، نه آیه من عرضان ذکری دارد داره، نه اون روایتی که شما فرمودی.
البته من متوجه نشدم که چرا دلالت نداره
آیه.
بله
آیه که عرض کردم، آیه داره میگه من عرضان ذکری فعنه لهم عیشتن زنکا.
این طرفش قبول داری که حتما اگر بدین
هر
بشه من عیشتن زنکا داریم؟
لا شکه و دارد.
ما همین
خب
بعد همین من بیشتر از این نبود.
خیلی چرا خیلی ادعا بیشتر از این چرا؟
یعنی بنده میگم اگر ما پزشکی اسلامی داشته باشیم
این که ادعا اگر این که ادعا شما با این دلیل اسلامی
کنیم نخیر ادعا اینه. ببینید شما میفرمایید که چون حالا دیگه بیانت بفهم از من ادامه بدم.
نه من بیان ندارم.
حالا من ادامه بدم.
آیه دلالت به این نمی که اگر مثلا بنده الان دندون درد گرفتم آرامش ازم سلب شد به خاطر اینی که از ذکر خدا از قرآن غافل شد.
نه بنده اینو
شما اینو بعد اثبات کنید.
بنده اثباتم اینه. بحث ما سر پزشکی اسلامی.
خب
ادعای بنده اینه که ما از متن دین پزشکی اسلامی استخراج می‌کنیم.
چه دلالت داره؟
دلالت همین. اگر شما پزشکی اسلامی داشته باشید و از متن دین استفاده بکنید مسلما منشأ زنگ ندارید.
کجا این آیه اینو میگه؟
خودتون فهمیدید. عکسش نمیگه. این برای که میگه؟
کجا این آیه میگه؟ آیه میگه اگر کسی از قرآن عجیب این اگر دقیقاً دلیل مداد یکیه.
نه
شما یه ذره قواعد اینجوریه دلیل مداد یکیه. چرا؟
اگر شما دین رو آیات
رو شما اینو قرآن
داره میگه.
آقا جون قرآن داره میگه.
قرآن داره میفرماید که اگر به دین عمل کنید من شده زنگ نداری.
اما کی گفته دین پزشکی داره؟
ببینید دو تا حرف شد. شما یه مطلب دیگه
کجا؟
شما
اینو بعد افتاد عجبا.
شما نخیر شما فهمید.
شما میگید اگر
اثبات نمی کنه. من گفتم مثلا بعد عکس
کی؟ اگر
من عکس نگردم
این سوال من رو جواب بده. اگر دین عمل نشود معیشت زنکار درسته اما از کجا سوال میگی که اسلامی
همین که اگر شما نداشته باشید معیشت زنگ پیدا میکنید یعنی چی؟ یعنی اگر شما مشکلات دارویی درمانی نمیدونه این مسائل اگر داشته باشید معیشت زنگ اسم این هست یعنی؟
نه
و همین بس هست بس هم اینجاست شما اصلا اینو معیشت زنگ نمیدونید.
این میشه همون عکسه. این میشه همون عکسه. یعنی شما که هر که معیشت زنگ دارد پس
نه اینو خیلی خوب این طرفش بنده میگم میگم اگر
هر کسی از دین اعراض رو مگه زنکار داره
نه من اینو
یعنی به عبارت عذر میخوام
نه
مثل این عذر میخوام اینجا دیدیم میگه که آقا هر کسی دست به این شیشه بزنه دستش میباره.
نه این سوال
من اما معنیش اینه که هر که دستش بایی دست این شیشه داده.
نه اینو قبول دارم. من سوال از شما اجازه بفهمید من سوال از شما میکنم که اگر شما به دین عمل کردید
خب
مسلما میتونی میگی من شده زنگ نداری؟ نمیتونی.
اگر به دین عمل کردم این معیشت زنگی که از
این معیشت زنگ نه اصلا صحبت حالا فقط راجع به معیشت زنگ صحبت نکن چی معیشت زنگ
معیشت
اگر بنده به دین عمل کردم مسلما میتونم بگم معیشت زنگ ندارم
معیشت زنگی که از اون دینه بعد نداره
درسته خیلی
از اون دین
خب
نه هیچ معیشت زنگی
نه
ندارم
نه قبول ندارم این حالا
درا؟
نه ببینید دقیقا بفهمید من میگم اگر من به دین عمل کردم مسلما معیشت زنگ ندارم خب حالا معیشت زنگ چیه این برمیگه به تمام بحث قلم بایدیم دیگه یعنی بنده میگم آقا اگر من تو این نظام عالم مشکلات مالی اقتصادی نمیدونم حتی معیشتی فرهنگی اینا یه طرف
باشه، برای تفسیر آیه از مبنا از قرآن استفاده می‌کنی؟
نه بله نیست، بنده اینو نگفتم.
خب شما جناب خرمیدی برمیگردید،
میگم اگر من به دین عمل بکنم مسلما تو زندگی دنیا مشکلی ندارم. بنابراین من میتونم ادعا بکنم که اگر بنده از دین پزشکی اسلامی استخراج بکنم مسلما بیماری ندارم. این اینو خب این مطلب اول حرفمه. بعد مطلب بعدا رو بگم، این از اینکه شما فهمید امام زمان اگر بیان نقیزه، که اگر امام زمان بیان مطلب رو میگه مومن اگه سوال کنید پس بنده با این فرد با پزشکی اسلامی الان نداریم. من نگفتم که امام زمان اگر بیان همه مطلب رو میگن کامل میکنن. شما سوال میکنن اگر امام زمان بیان ما فقهمون کاملتر میشه یا نه؟ پس این یعنی معنیش اینه که پس بنده ما الان فقه نداریم بزنیم چنان فقه؟ معنیش این نیست. امام زمان بذاره من پیر مطالبی که شما زیاد فهمیدین بگم چون وقت نمیده. امام زمان همونطوری که فقه کامل تر میشه همونطور هم پزشکی کامل تر
میشه. پزشکی ایجاد میشه کامل میشه؟
کامل میشه.
یعنی الان پزشکی داریم؟
بله. ببینید اون حرف
اول
نشد. ببینید شما استدلالتون این بود آقای خسرو بنا، شما استدلالتون این بود، شما فهمیدید تو مطلب شما
استدلال شما رو نقد کردم.
شما شما فرمودین که تو بیان شما تناقضه، میگم تناقض نیست. بنده عرضم اینه که همونطوری که ما الان فقه داریم امام زمان بیان فقه کامل تر میارن، همونطور هم میتونیم پزشکی داریم امام زمان کامل ترش میکنن.
یعنی این تناقض نیست که داریم؟
نگفته میارم. شما فهمیدید این تناقض؟ نه اون یه حرف دیگه است. شما فهمیدید تناقض؟ میگم تناقض صرف بنده نبود. کاملتر میشه. کاملتر میشه.
این مشابه مطلوبه. برای اثبات اینکه پزشکی
یه چیز دیگه است. نه نگفتم اینو بنده. شما یه حرف دیگه اول زدید. فهمیدید که اگر ما بگیم پزشکی اسلامی نداریم پس بنابراین پیغمبر حرفو نگفتن تمامشو، امام کامل نگفتن، این به اصطلاح کوتاهی کردن در وقت
نبوت،
در هدایت، هدایت
آمود کوتاه کرد.
درسته.
یعنی یعنی امام زمان این کوتاهی رو جبران
نه.
پیغمبر و ائمه در بیان هدایت کوتاهی کردن.
نه بنده گفتم اول. نه ادعای قبلی بنده این بودش که پیغمبر امام گفتن اینا رو، اون بحث اول بنده بود که گفتم از اون یه دلیل دیگه بود، گفتم از روایات آیات استفاده می‌کنیم پیغمبر اینا رو گفتن وظیفه خودشون هم می‌ذارن بگن. منتها امام زمان این کامل‌ترش می‌کنه. کوتاهی نشده. کلیاتی گفتن یا جزئیات ممکن استفاده کنیم. بعد امام زمان این کامل ترش میکنم
تو هدایت،
در هدایت هم دنیا هم آخرت. بله این مطلب اول بنده است. این مطلبی که شما فهمیدین که صدقه دادن برای اثبات، از کجا شما میگین که صدقه دادن برای دنیا مفیده برای آخرت مفید نیست؟ خودت روایت بدین. داره میفرماید که اگر شما صدقه بدید قصد قربت کنی آخرت هم دارید، نکنی فقط دفع بلا میشه. همین دیگه، دیگه اصلا بیشتر میخوان روایت دیگه. خود روایت داده میگه یه نام کجا روایت داده میگه فراوانه تو مؤسسه که چند جا تا
بوده بودن چیزو میگید؟
نه خیر این فراوانه روایت رو دیدیم من این که حالا منم اگه بنا به روایتش بره میآوردم مدت ها این روایت تو تابلوی با آدرس بهار زده بود تو تابلوی
مؤسسه. من روایت داره شما میارم که اگر کسی اعتقاد به خدا داشته
اگه اجازه فرمایید بنده
حسن قصد قربت نکنه حتا این برای آخرش هم سود بخش.
از من بنده سوالم
هم
بعد مطلب بعدی که فرمودیم که امام صادق میفرماین که اگر به اصطلاح اون طبیب بیاد به امام صادق جواب بده که آقا من اینا رو خودم فهمیدم. اتفاقا تمام صحبت امام صادق این فرق اینه که این اصلا قابل فهم نیست. هر چی هم شما تجربه کنید نمیتونید بفهمید که این 5 گرم با 10 گرم مخلوط بشه و سردرد خوبه. اصلا کجوری میتونید بفهمید اینا؟ اصلا ادعای ما مصادره اینه.
فهمیدم.
خب همینه، همه هستنه که نمیشه فهمید. بله.
دیگه تجربه کردم. بله.
طبیب همین جواب رو داده. روایت طولانی تو اسلام تجلل مهدی نصری هم شما کاملش اوورد.
نه البته به هر کلا اصلا یه رساله اهلیجیه.
طبیب همین جواب رو داده که از راه تجربه است. امام همین از کجا
فهمید
که دقیقا باید
10 متر
مثلا با
5 متر تجربه کردم. 5 اول 20 متر خورد دادم جواب نداد، بعد کمش کردم زیاد کردم.
در حالی که اینا اگه یه
عجل دارید اینقدر آدم ها کشته شدن، اینقدر موش کشته شده تا تجربه شده چه جوابیه؟
تو همینه بنده همین عرض میکنه.
نه غلطه. جواب امام صادق امام صادق شما غلطه.
نه خیر.
تو عملاً داره تجربه میشه.
نه خیر اتفاقا این داره میگه امام صادق داره میگه شما از اول تجربه‌ای که کردین همش مفید بوده، کجا منفیش بوده؟ تجربه بشر امروز اینجوریه.
نه بشر قبلی هم اینجوری
نبوده. نبوده. تمام اینا که مفید بوده امام میگه همین هست.
اونقدر باید
این
خود
بو علی
بنده
آقا بو علی سینا خولن چه خودشو جوری درمون کرد که با همین درمان سرطان چیز گرفت، سرطان روده گرفت و مرد.
جالبه خودش این داره میگه خب
معلومه
بدین
افتاده
منم میگم
اگه اجازه
بدید
آقا
وقتی ایشون
رو چون
هیچ
زد و بدل میشه وقتی ایشون یه کم میشه
تمام ادعای امام این هستش که این کاری که شما میکنید و مفید بوده رو شما کجا آوردین؟ نه اینکه آدم کشتین.
تجربه.
نه تجربه ایشتی. رفت نه.
تجربه.
تجربه آدم هم میکشه بعد میفهمه.
اینقدر کشته شده.
خب بناست ایشون مناظره کنیم. اشکال نداره البته بنده.
من فکر می‌کنم که چی به بعد این نباشه.
حالا بنده بحث بنده این که بعدی که فهمیدین که دین برای دنیا اومده پس ما تجربه رو بذاریم که بنده اجاره نشه. اتفاقا بنده وقتی دارم میگم که شما از متون دینی کلیاتی رو دارین که میتونید پزشکی اسلامی بیارین، یعنی بنده تجربه عقلم خودم توی دخالت داره میکنه دیگه. مگه ما اینجا فقه و اصولی که داریم تو حوزه میخونیم و این همه از یک روایت استثاب این همه قواعد در آوردیم دین از کجا آوردیم؟ دین از خودمون نیاوردیم که، از متن کلی که دین گفته استفاده کردیم مطالبه گفتیم. اینه بنده تو پزشکی میگم تجربه هم دخالت داره عقلم دخالت داره، اما در عین حال اینکه
تمثیل.
در این حالی که تمثیل نیست
چون هر واحد طول جوادی دیگه.
نه بنده دارم زنده دارم میگم تجربه تأثیر نشد به حرف بنده، مثلا کاری به تمثیل ندارم. شما فهمیدید با مطلب شما تجربه تأثیر شد میگم تأثیر نشد، تجربه اکثر جاشه. در این حال ما میبینیم هجوم میکنیم به متن دینی، از متن دینی مطلب رو میکشیم بیرون و علم دینی
نمیشه توضیح بدی چطور تجربه، یعنی چطور کلی با تجربه علم پزشکی بدم؟
همین قبلا گفته بودم بله
مثالی بزن توضیح بدی من بفهمم، یعنی چطور از تجربه استفاده می‌کنی؟ یه حکم کلی که در دین آمده با تجربه می‌تونی دانش پزشکی بده.
ببینید بنده الان چون پزشک نیستم نمیتونم بگم، اما ممکنه شما بیاین تو روایت
ببینید. آخه امکان داره.
نه عرض می‌کنم مثال هم می‌زنم. تو روایت مثلا ما داریم که یه مثال می‌زنم. که آن چیزی که خداوند از بشر پوشیده است شما نباید بدین کشفش کنید. مثال چیه؟ نباید شما بدین بفهمید تو شکم مادر پسر یا دختر. این کلیات میده فهمین که تمام این سونوگرافی ها بنزید بود ولی تشکیز میده دارد
بحث سلبی نکن.
سلبی نکردم من، نه علم دینی دارم میگم،
نه
دارم میگم ما استنباط نه خیلی
چطور با روش تجربی علم
دینی دارم میگم این جواب بده دو تا حرفه، یکی اینکه من چطوری از عقل و تجربه خودم استفاده و استنباط کردم از متن این چیز کشیدم بیرون، اینجا تجربه و علم عقل تاثیر نشود. اصل ادعای بنده اینجا اینه که بنده با این عرضم تعطیل نکنه ابو
زاهد
اصلا
من میگم تعطیل چون این نصاب رو تعطیل نشه
همینو
نه ادعا
نکن اینو میخوام بگم
ادعا رو تکرار نکن
عقل و تجربه میگم عقل و تجربه مهمترین کاری که میتونه انجام بده تو خیلی مسائل اینی که مصادیقی که دین اومده بیان کرده رو بفهمه. آقا دین میگه خون نجسه، خون چی چیه؟ من میتونم بفهمم. آقا دین میگه که شراب نجسه، شراب چیه؟ من میتونم بفهمم. دین میگه فلان عمل انجام ندید، این عمل من چجوری بفهمم؟ میتونم بفهمم. اول ما اینا رو دین میگه مصادیق و موضوعش خود عقل تجربه میتونه به دست بیاره، تعطیل نشه عقل تجربه. دین میگه شما چیزی که هست برید سراغ تجربه و دانشی که میخواد شما رو با عالم هماهنگ کنه نه عوضش کنه. من میتونم بفهمم، میشینم بررسی میکنم. آقا عالمان دین تجربه گراها بیاین بشینید ببینید کجاها هماهنگی کجاها تغییره، خدا میتونه بفهمه. اینا مصادیق دقیقاً مصادیق
الان سوالم اینه
کلیات
دین نگه هماهنگی با طبیعت. الان من سوالم اینه چطور با روش تجربی میفهمی که مثلا این لیوان ساختن هماهنگ یا هماهنگ نیست؟
آها همینجا
چطور با تجربه
حالا میگم
اصلا گیر اینجا
حالا همینجا میگم اینجاست که بنده از زمینه یکی از مصادیق علم دینی همینجاست که دین یه سری از مسائل رو برای من باز گذاشته، گفته اینو خودت برو پیدا کن، خرابم کردی اب نداره، اگه باز گذاشته بود میرم، اگه نداشته بود دارم سراغت. بنده از اینجایی
تو پزشکی هم همین
تو پزشکی هم همین دقیقا، چون همه اینا ربط به یه سری مسائل راجع به نظام کل عالم داره که این نظام عالم رو که خداوند قرار داده چه دنیا چه آخرت فساد ایجاد میشه، دین یه جایی میگه آقا با خودته، پس که بنده یه بچه رو فرزند میگم آقا چاقو برای دست میبره اما لیوانو بردار، بچه نباید خیلی به چیزا دست بزنه اما لیوان کار نمیکنه، چیزی نمیبره اما چاقو رو یورشو میگیرن. دین این کارو کرده با ما، یعنی در بحث رجوع به تجربه، تجربه کردن طبیعت، یه جایی گفته ممنوع، یه جایی گفته برو. مگه سر کشف قوانین طبیعت نیست؟ گفته ممنوع. مگه نجوم کشف قوانین طبیعت نیست؟ یه جایی حد براش قائل شده. سر رو کل جلوشو گرفته، نجوم رو یه جایی حد قائل شده، یه جایی که دیر میگه بنده نخه بنده دارم عرض بنده اینه که من اگر گفتم دین در حوزه مسائل طبیعی صحبت داره، میرم سراغش، کلی میکشم بیرون دیگه، نمیگم اینا به عهده خود بشر همه،
یعنی تمام کلیات علوم رو از قرآن معتقدی میشه بیرون.
نگفتم
بعضیا رو
گفتم باید بررسی کنیم. ادعای من اینه که دین نظام دنیا و آخرت بیان کرده، در درون این نظام هم مسائل طبیعی هست هم مسائل غیر طبیعی. حالا
از من کلیات و جزئیاتی همه کلیات
هر دوشو بنده باید ابتدا برای درک نظام دین، ارتباط موجودات طبیعی و غیر طبیعی عالم سراغ دین دارم، یا دین ساکته یا دست منو باز کرده یا صحبت کرد. اگه صحبت کرده بود چه جزئی من و جزئیشو بگه، اگه کلی گفته بود بعد استنباط بکنم، و اگر ساکت بود چی نگه. نه شما میگین که عرض بنده اینه در طبیعیات، نه در طبیعیات بنده اگر رفتم به ما حضرت علی فرمودن اینو که فلان قرمه برای چیز خوبه، بعد دیگه این گزاره دینیه، نگیم چون حضرت علی علم غیب داشتن عالم بودن گفتن دینیه. این میشه دینی. چرا میگین دینی؟
دینیه.
چرا دینی؟
برای که ما معتقد در این مطلبی که ما میگوزه قطعا نقشی در سعادت اداره بند داشته
ایم. عجب شما
میگوزه اما
شما فقط اما امام نیست که بگه خورما ولی دندون خوبه.
من اینو نگفتم،
فقط چون امام علم داشته بیان کرده.
اینو من نگفتم. خوب دقت کنید شما، ببین نزاع اینجا از دقیقا حالا ما تمامی گذاری که امام در طب و عرچی گفته رو دینی میدونم ده. این معنی بحث ما این نیست، مفصل در چیستی گذاره دینی زن گذاره
همینجا
نه اصلا اینجا محل بحث نیست، اینجاست که شما باید ثابت کنید که از متون دینی میتوان دانش پزشکی استخراج کرد.
گفتم
چجوری دیگه؟ این چه استفاده؟ شما الان دارید میگید بعضی شما... مطالب و دین نگفته، بعضی ها رو گفته برید خودتون دنباله،
نخه
بعضی ها رو هم کلی گفته، بعضی مواردم
مثال برای شما دادم، گفتم کلی های دین
اگر خودتون هم حرف خرم رو به اعتداری دینه،
نخه اعتداری
دینی
نه اعتداری دینی
بله از حالت برهانی استدلالی خارج شده. یعنی ما فکر میکنم که تا اونجای بحث میشد به نتیجه برسیم که کلیات مبانی جناب استاد سخنا نظرشون رو فرمودن و شما هم یه اوائل بحثتون اون مبانی رو فرمودید نسبت به این که حالا این رو چه بحث های نظر داره. از اونجایی که رفتون روی مصادیق دیگه بحث خیلی نتیجه هم نمیده.
یعنی شما عذر میخوام، من الان سه تا دلیل آوردم، حالا شما دلایل رو نپذیرفتید، یه دلیل بیارید. اولا عذر میخوام، قبل از دلیل من احساس کردم یه تذبذبی در حسب دیدگاه انتصالی هم هست، یعنی یه جا نظرتون میرفت به سراغ آقای نصیری، یه جا میرفت سراغ آقای جوادی، دو تا دیدگاه. این که عرض کردم شما دیدگاهتون اول منقح مطرح کنید بفهمید چیه، صرف نظر دلیل اصلا عجله نکنیم رو دلیل و مبنا و پیشورد. حالا پیشورد ما هرچی از در قدم رو به دنیا کن، اول منقح بشه علم دینی چی. شما مثلا فرض کنید وقتی میگید پزشکی دینی، وقتی میگید فیزیک دینی، آیا کلیات و جزئیات این دانش از قرآن سنت استنباط میشه یا فقط کلیات استنباط میشه و کلیات رو ما بعد با عقل و تجربه به استنباط جزئیات برسونیم، یا بعدی جزئیات و بعدی کلیات آمده بعد دیگه بعد ادامه بدیم؟
این سوم،
این سوم خودش اون منم قبول دارم.
شما که تغییر قرار قبول
منم چرا
پزشکی اسلامی اصلا نداریم؟
پزشکی اسلامی به اومدی که اول گفتی قبول ندارم، اما یه چیز دیگه شد. ببین پزشکی اسلامی یه وقت مقصود اینه که تمام پرسش‌های پزشکی رو، تمام پرسش‌های پزشکی رو از قرآن سنت استخراج می‌کنه. من منکر اینم،
یه وقت کسی ادعا میکند کل پزشکی کلیاتی داره،
من تمام فرق و اصول رو از طرف استاندارد استفاده
نکن،
چرا قیاس نکنم؟
نه اجازه بدید،
همش همینجاست. شما میفرمایید علم فقه ما از متن استفاده میکنی، اما علم پزشکی استفاده
میکنه. هر کسی ادعا کند تمام کلیات و جزئیات رو استفاده، من میگم همچین چیز غلطه. اگه کسی ادعا کنه
کدوم تو فقه طبیعی،
نه در طبیعی،
خیلی خب من میخوام فقه رو مثال
بزنم. حالا اجازه بدید فرض دیگر هم بگم. فرض دیگر این است که بگید آقا تمام کلیات در قرآن سنت هست، کلیات پزشکی، ما فقط استنباط میکنیم جزئیات رو درست میاریم. اینا هم من منکرم، دلیل نداریم برای این، این صرفا یه ادعای معنیه. یه وقت میگید آقا یه سری کلیات داریم، یه سری جزئیات داریم پراکنده، بعد دیگه بعد بریم با تجربه، مخصوصا تجربه اون مواردی که دین دستمون رو باز گذاشته بریم تجربه کنیم، میتونیم دانش پزشکی به دستمون و با این رو ما قبول داریم.
خب همه جا هست بنده اینجا،
اما این که میگید فقه، فقه تمام کلیاتی در قرآن سنت هست.
نه خیر،
تمام،
نه
یه مورد شما از فقه بیارید کلی فقهی رو
نه اجازه بفرمایید بنده ارزم اینجا اینه، هر بنده اینجا اینه که شما که میفرمایید که ما یه سری کلیات و یه سری جزئیات رو از متن دین به دست میاریم، درسته؟ تو پزشکی، درسته؟ من میتونم بگم الان علم پزشکی دینی داره منه؟
به چه معنا دین؟
هم که دونی
نه به این معنا
هر اولی گذاره اولی یعنی از متون دینی به دست
میاریم. نه این نمیگن مستند،
چرا نمیگی؟
برای اینکه اینجا دارید با تجربه و استدلال و بحثی دیگه دارید انجام میدید. استنباط معنای
بس معذب شما میگم.
بله
اگر دین اومد گفتش، اگر دین اومد گفتش که خون نجسته، من رفتم تشخیص دادم که خون یعنی چی، بس برای شما فقهتون هم دینی
مشکی. وقتی میگیم استنباط، منظور مدل استنباطی که تو اصول داریم ها، اگر منظور شما از استنباط یه چیز دیگه هست،
نه مدل نه ابن نه شما اصلا این مدل هستم تو
شما با این مدل همه چیزی که تو اصول فقه خونده
چی همین چیز همین چی
بابا جون، قواعدی که در علم اصوله برای بشه من اصول بحث کنیم،
نه قواعد علم اصول
همین
قواعد علم اصول همش بحث سر چیه، بحث سر اینه که ما میخوایم از مد همون هرمونتیک بگیریم، از مد میخوایم استفاده کنیم.
خب
من همون قواعد رو میارم از مد استفاده میکنم، اگه امام فرمودن اینو بخواد امر یا واجب یا مستحب
از این اعتقاد
کشف میکنم.
میدونم از این ادعاتون اینه که قرآن و سنت تمام کلیات پزشکی رو داره.
ببینید
گوش بدید،
چند بار گفتم اینو،
چی با
چند بار گفتم، نه چند بار گفتم
دانش رو تو
بدید، نه گفتم اینو گفتم، گفتم یه بار خودتون فهمیدید.
فکر می‌کنم این نزدیک نماز باشیم،
اینو اجازه بدید، اینو اجازه بدید
برای جنبندی
این این مهم نه
شما اینو فهمیدید که منم چند بار گفتم،
دیدید خودتون
عرض می‌کنم، عرض من چند بار گفتم اینو، شما فهمیدید کلیاتی داره و جزئیاتی داره، منم میگم آره، و از این کلیاتی و جزئیاتی که داره ما میتونیم پزشکی استخراج کنیم.
همه کلیات یا بعضی؟
بله
همه یا بعضی؟
کدوم بعضی؟
نه این که میگید کلیات داره و جزئیات
دین، نه
همه کلیات داره یا بعضی؟
حالا عرض میکنم اونی که فعلا دست ما همه کلیات نیست،
خب
بعضیشه، درسته؟
و کلیات دیگه رو از کجا
پیدا کنیم؟ میگم بعض جزئیات هم داره، درسته؟
درست.
استنباط من میکنم کلیات دیگه رو به دست میارم، این میشه دینی.
پس دیگه
همون کاری که تو فقه هم کار میکنی،
اجازه بدید
تو فقه هم میکنی،
بگید بعضی کلیات داره، بگید همه رو داره،
استنباط میکنیم ما.
آخه تو
نداره کلی، خود دین نمیده بگید سه تا هر نگفته، یکیشو گفته من استنباط دارم میکنم کلیات.
میدونم وقتی بعضی کلیات داره از اون بعضی کلیات جزئی تر استنباط میشه که جزئی اضافی هست یا کلی
لفظی
نه
چرا
جزئی اضافی نداره، همه کلیاتو بگید داره دیگه،
خیلی خوب
نگید بعضی ها رو
نداره. شما اگر اینو میگی من میگم عین فقه هم همینجوریه،
نه اب نداره اشکال نداره،
به همین معنا بنده میگم بنده دوستان
الان روشن شد. آیه مشکی معتقد است که همه کلیات علوم در قرآن سنت هست،
همه کلیات،
همه کلیات حقیقی و کلیات اضافی، جزئیات اضافی و جزئیات دیگه بعدی رو با استنباط به دست
اینجا دقت کنید، نه دقت کنید، کلیات همش هست گفتم، اینی که الان هست همش نیست، دست امامه. الان من از این استفاده بکنم
نداره،
آره.
اما الان همه کلیات علوم هست یا نیست؟
همه کلیات علوم دست امامه، همش نیست، اینجا نیست،
اینجا نیست،
خب این فقه همه که شما رجب
نه من معتقدم
این فقه
نه در فقه
همه نیست،
نه همه کلیات فقه الان هست،
همه کلیات فقه.
شما یه مثال مستحضر بزنید بنده با اجتهاد رائج حوزه میام از کلیاتی که در قرآن سنته باید استنباط
بنده به شما عرض میکنم
اما پزشکی من برای مثال میزنم اگر تونستی پیدا کن
نشو
الان بنده بنده
ما شدی پزشک نشدید که
اگر پزشک شدی
کفایت بنده رو افشا اعلام بکنید اگه اجازه بفرمایید
یعنی بعد شما چهار تا پزشک نفرید
پس شما که پزشک میگی که تو ادام که همین کلیات خون
شما متن نیاز به قرارداد
بندی
شما متن نیاز به قرارداد
بندی ثابت کردی
اینجا دارم میگم
شما که پزشک نیستی که بهم کلیات پزشکی
شما نشدن
ولی من واقعا هم میدونم کلیات فقهیه
قبول دارم اینو
اما شما که
من از کجا من میگم بگم چون من در بحث نیازه بدین قرآن دیدین میگم که اینجا هست اینو میگم داره فقط میره اونجا نه اینجا
آیشما
خب